یافتن و مجازات مسببین این انفجارها حداکثر تلاش به عمل خواهد آمد و تروریست ها را سرکوب خواهد کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی عاملان بمبگذاری های قبلی در مسکو شورشیان اسلامی چچن بودند. در منطقه خاورمیانه دولت اسرائیل به مناسبت ایام پسخ، جشن ویژه یهودیان، محدودیت‌هایی را برای ورود مسلمانان به محوطه مسجد الاقصی در اورشلیم شرقی به اجرا گذاشت. از جمله آنکه ورود کلیه مردان مسلمان زیر 50 سال به مسجد الاقصی در این ایام ممنوع و تدابیر امنیتی در این بخش از شهر را افزایش داده است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، همچنین کلیه دروازه‌های منتهی به محوطه مسجد الاقصی مسدود شده است. سخنگوی پلیس فلسطین گفت نیروهای امنیتی اسرائیل آماده هر تلاشی از سوی یهودیان افراطی یا فعالان مسلمان برای ورود به محوطه مسجد الاقصی هستند. این محوطه از سوی مسلمانان و یهودیان مورد احترام است و مسلمانان آن را سومین مکان مقدس خود پس از مکه و مدینه می دانند و یهودیان این محوطه را کوه معبد می خوانند و می گویند که دو معبد یهودی پیش از این در این محوطه برقرار بوده است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید. ممنونم. صداتون کمی آهسته است. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونتون میشم.
حتما. آقای دکتر، من 3 سال پیش ازدواج کردم. و فکر میکنم ازدواج واقع بینانه ای نبوده. ولی خب تو این ازدواج حالا مرور زمانی که شامل حالش شده عادت به وجود اومده یا شاید یه سری محبت ها به وجود اومده و ادامه پیدا کرده. و من ازدواج کردم، از ایران اومدم به کانادا. خب تو ایران میدونستم که شوهرم سیگاریه و سیگار میکشه و اینا. بعد اومدم اینجا به مرور متوجه شدم که نه، اعتیادم داره و اول فکر میکنه که شاید تفریحیه و جلوی من تا به این لحظه نکرده و فکر میکنه که من نمیدونم
با چه به چی اعتیاد دارن ایشون.
فکر میکنم که تریاد، یعنی فکر نمیکنم، مطمئن هستم.
آخه تریاد که مصرفش بوش و ایناش رو آدم تو خونه باشه میفهمه.
آره تو خونه نمیکنه این کارو، تو خونه نمیکنه. مثلا اینجاست که تو خونه نمیکنه و چون این رابطه رو دوست داره و دوست نداره خراب کنه و میدونه که من ناراحت میشم یا زندگی خراب میشه، پنهانش میکنه. ولی و نمیدونه که من دختری بودم که 24-25 سال تو ایران زندگی کردم و پدرم دچار این برنامه بوده. اینو نمیدونه تا به این لحظه. میدونه که من نمیدونه که من علائمو میفهمم که کسی که خب اعتیاد داره چه علائمی داره.
حالا بذار از هوش خودتون عقل ایشون بذار در. شما چند سالتونه خودتون؟
من 29 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 43 سالته.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردن؟
ما توی ایران حدود 3 ماه ایشون توی ایران موندن که ما تقریبا هر روز هم دیگر میدیدیم. بعد برگشتن به کانادا که کاراشون انجام بدن و برگردن که ازدواج کنیم و برگشتم بعد از یک ماه و نیم. بعدش هم با هم ازدواج کردیم. خیلی هم سریع کار من درست شد، آمدم اینجا و اولش خب یه سری استکاکا بینمون بود به خاطر اینکه من فکر میکنم تربیت ها مفرق میکردم، نمیدونم، یک سری استکاکا اولش خیلی زیاد بود. منم فکر میکنم مجهور نبودم، منم اینجوری فکر میکنم، البته باید اعتراف کنم مشکلات روحی زیاد داشتم اولش که آمدم.
با شما مشکلات روحیتون چطور خوب شد؟
هنوزم خوب نشد آقای دکتر، ولی آگاهی بیشتر پیدا کردم.
مثلا چی بود مشکلاتی که بود؟
آقای دکتر میگم از اونجا که زیاد واقعی نبودم، جلو که پیش میرفتم مثلا به مشکل که برمیخوردم ناراحت میشدم، نمیتونستم دفاع کنم، نمیتونستم حرفمو بزنم به طرف مقابلم، حالا چه تو رابطه زناشویی یا تو رابطم با دوستان. اینا چیزایی بود که من فکر میکنم ایرادایی داشتم تو گذشته، شاید مثلا اصلا مورد، یعنی مورد استفاده شد قرار میگستم از طرف دوستان. حالا یه کمی بهتر شدم، روش کار کردم، دکتر رفتم اینجا، یکم آگاهی به قول معروف بیشتر پیدا کردم.
آخه آگاهی پیدا کردید؟ اگر دوستانتون همون دوستای قبلی هستن، کارهایی که میکنن همون کارهای قبلی است، شما فقط نسبت بهش بیتفاوت و بی‌اعتنا شدید.
آره بیتفاوت،
ولی این معناش این نیست که حالتون خوب شده. بعدم فکر کردید که صرف نمیکنه این جنگیدن. بعدم از یه خانواده معتاد میایید تو خانواده اعتیاد، معمولا مردم با پنهانکاری و بعدم با نام کردن و یه مقدار بی‌حس و بی‌احساس کردن خودشون زندگی میکنن. میدونید یه کمی اون پروسس درست نیست. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، ایشون قبلا ازدواج نکرده بودن؟
چرا؟ ایشون قبلا ازدواجی داشتن با یه خانم ایرانی. میگم من خیلی غیر واقع بینانه ازدواج کردم، زیاد نپرسیدم.
اون وقت فرزندی هم دارن یا نه؟
نه.
خب حالا اونا ندارن که دیگه فرقی نمیکنه خیلی. چه مدتی تو اون ازدواج بودن میدونید؟
حدود 3 سالشو تو اون ازدواج بودن. و نمیدونم، خودش میگه که فقط یک سال این رابطه خیلی صمیمی بود و اجباری بودیم، به قول من بای ارنجمنت بود، من ازدواج کردم، حال بعد پشیمون شدم. بعد خب دو طرف چون میدونستیم که مشکل داریم خیلی راحت دیگه، خب بعد از یک سال بعد رابطه کمرنگ شد تا اینکه جدا شدیم و بعد هر کدوم رفت دنبال کار خودش. البته که کانادا ازدواج کرده بود.
ایشون چه مدتی است در کانادا هستن؟
حدود 17 سال.
خب از نظر مالی و اقتصادی راحت هستی؟
بله آقای دکتر، برای من چیزی کم نداشته. یعنی سعی میکنه که زندگی رو خوب بگذرونه. ولی خب من میفهمم که از یه چیزی رنج میبره نمیذاره خوب کار بکنه.
یعنی چی خوب کار بکنه؟ یعنی شما فکر میکنید به اندازه کافی کار نمیکنه؟
به اندازه کافی کار نمیکنه به خاطر مسئله اعتیادش. اونقدر که نسبت به سنش که 42 سال سنی نیست، همسنهای این مثلا من میبینم که خیلی راحت وقتی که کارش کانستراکشن و دمولیشن و این کارش دست خودشه میتونه خیلی بیشتر کار کنه، ولی نه نمیکنه به خاطر فکر میکنم.
حالا اولا ممنون شم که این بلندتر صحبت. دوم راجع به بچه شما با هم چه صحبتی کردید؟
بچه خب بعد از این مدتی که الان با هم زندگی میکنیم اطرافیان چون خیلی میپرسن، خودش هم یکی دو بار پرسیده از من که تو سنت میره بالا، تو مهمی، تو دوست داری که بچه داشته باشی؟ جدیدن ها یکم دوست داره، ولی خودش هم آدمی نیستش که مستقیم حرف بزنه. مشکل ما اینه که همیشه غیر مستقیم با هم حرف بزنیم.
خب شما خودتون نظرتون راجع به بچه چیه؟
نه خب آقای دکتر، تو این شرایطی که من میدونم که ایشون مشکل داره اگر بچه بیاد، من از آینده بچه میترسم و من هنوز خودم وابستم به ایشون از لحاظ مالی. من فکر میکنم که تا وقتی که خودم نتونم به پای خودم وانستم، یعنی بدونم که من میتونم ماهی 5 تا 4 تا دستازم میتونم خب یه زندگی خوبی داشته باشم، این کارو میکنم، ولی نمیتونم. من این شکل فکر میکنم نه بچه مادر بچه درست نیست.
یکی سال الان هزینه خانه شما فکر کنید چقدر؟ شما که میخواید با 4-5 تا خوب زندگی.
هزینه خونه ما برای دو نفرمون فکر میکنم 3 تا 3500 دلار در ماهه با توجه به کرایه خونه ای که میدیم، ولی خب میدم
ایشون
سیوینگی نمیتونه اونجوری داشته باشه.
خب ایشون پس همین درآمدشونه دیگه.
بله،
یعنی در حقیقت مثلا ماهی 4000 دلار درآمدشونه که خرج شما دو نفره.
بله ایشون سیوینگ نمیتونه داشته باشه.
ایشون 17 سال صبر کنید، ایشون 17 سال توی کانادا هستن و 43 سالشونه. این درآمدی است که الان دارن.
بله سیوینگی هم نداشته و نمیتونم سیوینگ زیاد داشته باشه و اجازه هم به من نمیده که من تمورات مالی دخالت کنم. همیشه یه رو با وحشتی داره، یا نمیدونم شاید نسبت تو گذشتش مشکل داشته.
نه حالا شما
خیلی نه دوست و رفیق داره و همش من دیگه بیشتر که زمان که میذارم متوجه شدم همش میشه شکست خورده و طلاق گرفته و معتاد و یک جورایی همه مورد دارن دوست دار.
حالا سب کنید شما اونا اعتراض به در بنده میخواید. شما به من بگید شما خودتون فکر ما 4-5 هزار دلار از کجا میخواید در بیارید تو کانادا؟
نه درسایی که بتونم یه شغل خوب، یعنی درسم رو بتونم بخونم و بتونم یه شغل مناسب پیدا کنم. که
شما چی میخواید بخونید که بعد از چند سال طول میشه اون درسی که تو ذهنتونه؟
4 سال.
خب نه شما ببینید عزیز، یه ذره حالا دیگه غیر واقع بیدن و مشخص است. روی خط باشید، بذار پیاموار بشنیم با هم صحبتون ادامه. شنگ رجمن با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
تلکام ها ایدی می دهد. شماره تلفن دوستان خود را در هر جای دنیا به ما بدید، ما اون را تبدیل به یک تلفن محلی خودتون میکنیم و شما درست مثل اینکه به منزل بغلی تلفن میکنید، با شخص مورد نظر در سراسر جهان با بالاترین کیفیت صدا صحبت کنید و یک ساعت هم مکالمه رایگان ایدی بگیرید.
بابا دمت گرم، عید ما رو ساختی.
تلفن 1-800-818-7000.
یادداشت کن جیبت بسار.
پیوند و پیشرفت، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون سرمایه‌گذاری در ریل استیت و ریل استیت فایننس. همین جمعه ساعت 9 صبح، 1-800-656-2413.
دکتر هجیر دادگستر با تخصص در کلیه جراحی های چشم و فوق تخصص در جراحی های رتینا و مکولا در ولی رتینا اسوسیتس مدیکال گروپ در انسینو، با پیشرفته ترین تجهیزات برای تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های چشم، خصوصا بیماری های خطرناک چشم ناشی از فشار خون، مرض قند و مکولار دیجنریشن. دکتر هجیر دادگستر، حافظه بینایی شما. 1-877-D-RETINA 1-877-373-8462.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیول هیوز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
سلام، فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت میکنم هر یک شنبه شب از ساعت 8 تا 12 به برنامه آخر هفته The Weekend Show گوش کنید.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه از latriallawyers.com در شنبه شب ها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
ببینید، من یه کمی گرفتار حرفای شما شدم که من اومدم 3 سال ازدواج کردم تو کانادا، میخوام برم مثلا 4 سال درس بخونم که بعد اگر یه موقع اشکالی بین من و همسرم پیدا شد، بعد مثلا بچه بیارم که بتونم روی پای خودم بیستم. من شما رو درست فهمیدم، این مثل این است که من از حالا مثلا یه بیل و کلنگی وردارم برم بگم شاید خونم خراب شده باشه، این نشدم خودم بزنم خرابش کنم درستش کنم؟
نه، من اون شکل فکر نمی کنم. من در فکر پروب خودم هم پیست همه زنهایی که میگن تو اجتماع باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. خب تو این رابطه چون یه کمی میلنگه، یه کمی که نه، به نظر من خیلی میلنگه، نمیشه زیاد نمیشه زیاد بهش تکیه کرد.
آخه ببینید عزیز، ما که قرار نیست وقتی که با واقعیت مشکلی داریم در دنیای ذهنمون یه چیزی که اصلا واقعی نیست رو بسازیم و بگیم حالا به اون تکیه میکنیم. من کاملا با تون موافقم، این شرایطی که شما برای من توصیف میکنید خیلی جای گفتگو داره، ولی معناش این نیست که ما چون با واقعیت موضوع و مسئله یا مشکل داریم یا خیلی کارش نمیتونیم که بریم تو اونجای خیال. آخه اون حرف شما خیلی خیال بافیه. من بحثم راجع بچه بود.
بچه من در حال حاضرم کار میکنم، ولی راجع به بچه من نمیدونم. شاید عقدای کودکی خودم که دوست دارم برای بچه بهترین ها رو فراهم کنم، یا سیستم ایرانه که پدر مادر آرزو دارن که برای بچه هاشون به قول من خیلی پرفکت باشم از لحاظ مالی، اون چیز ذهنی، تصویر ذهنی خودم
شده. این از کجا در اومد؟ پدر و مادرها در ایران میخوان پرفکت باشن؟
پدر و مادرها یکم نمیدونم، شایدم حالا اطرافیان من این شکلی بودن نسبت بچه‌هاشون دوست دارم. حالا همه پدر مادر البته اینجا کاناداییام همونجوری هستن، دوست دارم بهتره. من اون آرزوی
نه، شما بیاد بذارم به شما چیزی بگم.
خیلی از لحاظ مالی خوب باشم که بتونم یه دیگری رو بیارم تو زندگیم. اگر شوهرم یک روزی کارش از دست داد یا دیگه نتونست کار کنه، بتونم افورد کنم زندگی رو. من اون شکلی فکر میکنم.
خب شما هیچ وقت به سن همسرتونم فکر کردید؟ نصب شما به سن همسرتون فکر کردید که اگر این کار رو بخواید همینجوری عقب بندازی ایشون وقتی شد 50 سالش دیگه وقت آوردن بچه ایشون نیست؟
خب آقای دکتر الان با این مسئله اعتیادش مثلا نمیدونم،
مثلا بحثم این نیست، بحثم این است که ببینید عزیز، ما که نمیتونیم یه فاکتور رو به حساب بیاریم بقیه رو نادیده بگیریم. آخه شما روزی که برنامه می‌ریزید باید همه المنت ها یا اون عوامل رو توی صحنه داشته باشید. حالا بذارید بریم سراغ ماجرای اعتیادشون. فکر میکنید که ایشون چقدر یا چند بار در هفته این کارو میکنه؟
آره دکتر، اون اوایل من احساس میکردم که این دست گریزیه که میره و میاد و واقعا هم همینجوری بود. اصلا خب مسافرت ایران رفتیم، همیشگی نبود، من حس میکردم که همیشگی نیست. ولی الان این روزا میبینم من که هر روزه یک دوستیه داره که اونم ازدواج کرده متاسفانه، اون حالا زنش نیومده به کانادا و این هر روز میره خونه اون، یه ساعتی میگذرونه، خب از کارش عقب میفته، از زندگی یعنی از برنامه‌اش عقب میفته، میره خونه اون، بعد میاد. من چون چشماشم رنگیه وقتی این کارو میکنه خیلی سریع صورتش یعنی عوض میشه. با متاسفانه اینه که این تو ذهن خودش فکر میکنه من نمیدونم، این من نمیدونم که چجوری با این برخورد کنم که چجوری.
حالا صبر کنید،
نمیدونم اصلا باید به روش بزنم.
نه صبر کنید، صبر کنید. حالا به من شما بفرمایید، فرض کنید این مشکل ایشون به کنار، شما دو سه تا چیز خوبی که در ایشون میبینید چیه؟
فوق العاده پسر آرومیه میشه گفت، خیلی مهربونه. اون آرامشش به آدم یکم یه آرامش خاصی.
نه خانم، شما از زندگی
جنگ و دعوان
خب رایت شما از...
نداره.
نه شما از یه خانواده جنگی آمدید یا محیطی که فکر کردید جنگی، ایشون آرومه، ولی خب آدم اگر تریاک بکشه آروم هم میشه. نه
بله.
خب دیگه چی؟ وقت مهربونی، آدم که مواظب خودش نیست معتاده مهربونه؟
در واقعیت نه، ولی در ظاهر سعی میکنه خیلی دوست داشته باشه، اطرافیان خیلی دوست داره. خب
نه نگه من...
نسبت به منم خیلی عادت شد میشه گفت، خیلی به من عادت کرده یا خیلی بالا بگم کلمه عادت یا دوست داشتن.
شما نقش مادرش دارید با وجودی که 14 سال فاصله سنی دارید؟
نه آقای دکتر اجازه نمیده. کاش که میتونستم.
شما فکر میکنید شما مادر شدید؟
بعضی وقتا اینجور آقایون احتیاج دارن که علاوه بر زنی که دارن یه مقدار کسی باشه مثل مادر باشه، ولی اجازه نمیده آقای دکتر.
چرا شما بهشون اجازه میدید؟ ایشون مشروبشو میخوره، تریاکشم میکشه، شما باش کاری ندارید، مثل مادرها به رو خودتون نمیارید.
بله.
حالا به من بگید دوتا عیبی که ایشون دارن چیه؟ دوتا چیزی که غیر از مسئله اعتیاد شما در ایشون دوست ندارید چیه؟ و اینکه کار نمی کنن به خاطر
اعتیاد اجتماعی نیست.
خب.
و همش بیشتر در به نظر من اعتیادش داره، نمیتونه با من زیاد به مهمونی بیاد یا به یه جایی. ما که زیاد اهل مهمونی رفتن
خوشون مهربون بود همارم
که
نصب کنید کلن... آخه شما که گفتیدشون مهربون همارم دوست داره، خیلی هم دوست.
من با این مسئله کنار اومدن اینجوری میشه گفت، نمیدونم. میگم اون منو ترین داد آقای دکتر.
خب شما تا کی میخواید تو دنیای خیالات خودتون برای خودتون هرچی دوست دارید بسازید و بگید؟ نه خیلی معلومه، یعنی ببینید اصولا مشخصه بچه که تو خانواده های اعتیاده همینه دیگه، یعنی توی آسیبای حتی تو آسیبای 3 سال اول خودشونه. حالا بذارید از اون بگذاریم. نه به نظر من خیلی تکلیف شما روشن عزیز، البته شما یه کمی در تواناییاتون من مسئله دارم، ولی شما حتما باید این موضوع رو با ایشون در میون بگذارید، اصلا دلیل نیست پنهان کنید. حرفتون این هست که من یه همچین تصوری دارم و دلم میخواد که اولا حقیقت رو به من بگی و بعد از اون ببینیم چه جوری میتونیم مشکل رو با کمک هم حل کنیم.
اصلا فکر میکنید که باید واضح آدم یعنی یک جوری صحبت بکنه که من متوجهم که همچین جریانی داری.
100% اصلا من تعجب میکنم از شما. یعنی اصلا ببینید شما وقتی میگم با اون روحیه بزرگ شدید پیداست. شما مگر میتونید اگر چنینه موضوع رو مطرح، حتی این نیست باید موضوع رو مطرح کنید که خاطرتون آسوده بشه که اشتباه میکنید. فکر میکنید ایشون بعدش چه میکنه؟
یعنی سعی میکنه که حاشا کنه، بگه نه من
حالا خب بنابراین هر روز شما نمیتونید برید اون جایی که میرید خونه دوست، برای چه بهانه میره خونه اون دوست؟
میگه خب میرم سر کار، ولی خب من میبینم که از اون دوستم خبر داره. بعد خب یه موقع زنگ میزنه میگه آره اومدم خونه این دوستم. بعد من میفهمم که خب پس اون دوست یعنی یه علائمی داره نشون میده دیگه.
نه به نظر من شما با یک تصورات و تخیلاتی آمدید، هنوزم هستید عزیز. حالا اون یه گرفتاری دیگری است، ولی در این مورد چون اهمیت داره براتون موضوع رو مطرح کنید، چون شاید واقعا بتونید به دلیل به نظر میرسه آنگونه که شما میگید، نمیدونم به شما علاقه منده، شاید این بتونه کمکش کنه که اونم از این مشکل و مسئله یا اعتیاد بیاد بیرون. بنابراین باش در میون بذارید و نترسید خانم، هر چی باید بشه شما یاد گرفتید بذاره به رو خودتون نیارید و پنهان کنید، ولی موارد مهم و اساسی که نمیشه. اونم ایشون اگر به این بازی ادامه بده دیر یا زود بقیه چیزایی کم که نسبتاً خوبه به هم میریزه. اما شما خودتون چون سخت اذیت شدید و آسیب دیدید موضوع رو اینگونه سرهم کشید. بذارید برای که ذره شناختی از شما پیدا بشه، چند تا خواهر برادر شما دارید؟
من دو تا خواهر
برادر دارم. من بچه‌ام. بذارید صداتون خیلی کم شد. شما بچه
دارید؟ من دو تا خواهر برادر دارم. یعنی منم یه برادرم.
اون ایشون چند سال از شما بزرگتره؟
برادرم 4 سال از من بزرگتره.
اون وقت شما خودتون از این که از خانواده دور شدید تو جدا شدید ناراحت نیستید؟
چرا آقای دکتر، میگم من سال اول و دوم خیلی به هم ریختم، فکر میکردم که خیلی مجبورم، بعد فهمیدم نه خیلی بچه بودم، تازه دارم بزرگ میشم.
نه خبر خوب براتون دارم، هنوز بیبی موندید. خب
هنوز بزرگ نشدم. همیشه برادرم خیلی مهربون بوده نسبت به من، همیشه حالتی مثل پدرم داشته نسبت به من، اینو باید اعتراف کنم، حتی چه موقع ازدواجم چه قبلش چه بعدش. شاید اینا همه باعث شده بود که من یکم دیر مشهور بشم یا دیر بفهمم که جریان زندگی چیه، چون همیشه یک کسی ساپورتم کرده.
شما در ایران بعد از دیپلمتون چه کردید؟
بعد از دیپلم آقای دکتر اکسپریمنتال ساینس خوندم، فوق دیپلم، بعد هم لیسانس، و بعد یک دو سالی هم کار میکردم توی مدرسه درس میدادم. بعدم که ازدواج کردم اومدم اینجا، آمدم درگیر مشکلات زبان بودم، بعد الان دارم یک کمی ابوشتاش بهتر میشم، در این حالی که تلاش میکنم که رشته جدید بخونم.
چی میخواید بخونید؟
والا از شاخهای دنتیستریه.
حالا همسرتون تو این مدتی که بودن آیا مدرک دانشگاهی هم دارن یا ندارن؟
نه همسرم نداره، به خاطر همین خیلی دوست داره که من درس رو بخونم و خیلی هم سعی کن شرایط رو مثلا مهیا کنه که محیط درسی باشه. میگم یکم من لوس کردم تایممو به خاطر اینکه درگیر مشکلات اول زندگی بودم، ولی یک ساعت میشه یک سال یکم خودم جنبیدم.
حالا به هر حال من عزیز توصیه‌ام اولا دو چیزه، یکی اینکه با ایشون در میون بگذارید و بعد از اون دوتایی اگر میتونید، نمیدونم کدوم میکرد شهرهای کانادا هستی، چون گفتید از کانادا
ونکوور هست،
ونکوور اونجا خوشبختانه دوستان ایرانی هم هستن، چون من توی اعلانات دیدم کسی رو من نمیشناسم، من فقط کالیفرنیا رو میدونم، ولی یکی پیدا کنید بعدم برید پلوش، برای که به نظر من یه چیزایی در شما میبینم که شاید اگر هم اینها در همسرتون باشه که احتمالش هست کسی بتونه هر دوتون رو کمک کنه که دست همو بگیرید و بالا بیایید، ولی اگر این کارو نکنید دیر یا زود از هم فاصله میگیرید به صورت جدی. دنیای خیال تخیلی شما و دنیای یه مقدار گرفتار و دور از حس و احساس ایشون چون به نظر من هست. حالا با شما خوبند از این بابت خوشحالم، ولی میتونه ادامه پیدا نکنه. نتیجتا کمک بگیرید، ولی در این باره باشون صحبت کنید و براتون پاشم محکم بیستید برای اینکه این موضوع به یه جایی برسه. امیدوارم وقتی هم که جدی بودن شما رو ببینن ایشون هم دست از این بازی خطرناک و این بیماری و گرفتاری بردارن. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتی
که من تمنون. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید که من از این استفاده کنم اعلانای خودم رو خدمتتون عرض کنم. یکی کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو فردا شب سه‌شنبه 30 در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد خواهم داشت. اعتماد به نفس و حرمت نفس در گلندل فردا شب. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد چهارشنبه 31 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. و کنفرانس کودک درون پنجشنبه اول اپریل در اولمپیک کلکشن با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای احتمال آسیب در مراحل مختلف کودکی از تولد تا 18 سالی. محل برگزاری کنفرانس کودک درون اولمپیک کلکشن است. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 هست. همچنین نکته رو با آگاهیتون برسونم که سفری سه شب و سه روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم. این سفر در روز از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده هفته آینده و تا 12 ادامه پیدا میکنه. ما خودمون کابینی نداریم یا سولد اوت هستیم، ولی برخی از اوقات دوستانی هستن هم ما از ما هم از دیگران که ممکنه کنسل کنن. این است که اگر مایل هستید در این سفر باشید که از 9 تا 12 است از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
I am an Iranian American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology, and I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed, and I protect my nation.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
اگر دندانهایتان را در اثر بیماری‌های لثه از دست داده اید یا بوی بد دهان به موقعیت اجتماعی شما صدمه زده است و رنج می‌برید، راه حلی برای شما وجود دارد. با مراجعه به من دکتر بیژن آفار بیماری‌های لثه و بوی بد دهان را معالجه کنید. 310-443-4444 310-443-4444.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بفرمایید.
سلام و مخاطب نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقا شما در مورد حادثه‌ای که برای حدود 3-4 ماه قبل اتفاق افتاده صحبت می‌کنم. من با یکی از دوستانم که بالاخره با هم مشکل داشتیم، چندی در مدت زیادی با هم ارتباطی نداشتیم. من توی یه مهمونی بودم که یهو ایشون وارد شد، خیلی خشن جلو همه با چوب به من حمله کرد و شروع کرد به من توهین و ناسزا کردن و خلاصه دیگه اون افرادی که اونجا بودن اومدن وسط و بالاخره یه جوری جلوی درگیری رو گرفتن، ولی من خیلی شاک شدم اون روز و متاسفانه که عکس عملی نشون ندادم و به پلیس هم زنگ زدم، کار خاصی انجام ندادم. از اون روز تا حالا من به خاطر این که نتونستم یه عکس العمل مناسب انجام بدم همینجوری، یعنی خودم دارم خودمو میخورم، چون ایشون هر چه دهنش در اومد من گفت جلوی همه خیلی بدجور، خیلی خیلی رو من اثر گذاشتیم مسئله و من احساس خیلی بدی بهم دست داد. نمیدونم مثلا باید انتقام بگیرم، باید چیکار کنم، فراموششم نمیتونم حقیقت بکنم.
ناخه داستان انتقامی در کار نیست. ببینید ماجرای درخواست این که عدالت اجرا بشه یا حرمت و حیثیت ما به نوعی اگر به وسیله کسی پایمال شده اون در حد ممکنش برگردانده بشه یا اون آدم به خاطرش مجازات بشه هیچ ارتباطی با انتقام نداره. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 38 سالم.
اون آقا چند سال؟ آقا بودن دیگه.
بله اوشون این آدم 55-6 ساله.
خب شما چه مدتی با هم آشنا بودید و آشناییتون در چه حدی بود؟ به عنوان دوست بودید، همکار بودید، شریک بودید؟
ما در حد دوست در حدود 2-3 سال آشنا داشتیم.
خب با هم چه در نمیخوام جزئیات شو، در چه زمینه‌ای با هم اشکال و اختلاف پیدا کردی؟
یه سری بحث‌های فامیلی و به اصطلاح فامیلی که بحث‌های خانوادگی بود، از اون وجود ایشون مثلا پشت سر من یه حرفی زده بود و من برگشتم یه بار باهاش پشت تلفن درگیری لفظی داشتیم، دیگه همدیگر ندیدیم حدود یک سال.
نه بحث خانوادگی یعنی چی؟ نه ببخشید من نمیفهمم مقصود من خانواده‌ات که با هم نسبتی نداشتن.
نه نه ما خانواده مثلا دوام نداشتم، فقط دوست بودیم، بعد اون دوستی هم قطع شده بود و اینا. ایشون خودش سر من یه حرفایی داده بود که مثلا ایشون فلانه فلانه، ایشون خودش هم با خانوادهش در ازن مشکل داره. بعد من از ازش ناراحت شدم، پشت تلفن به اصطلاح تلفنی بینمون مشاجره انجام شد، دیگه با هم هیچ ارتباطی نداشتیم. هم دیگه رو سعی کردیم که یعنی من سعی می‌کردم که نرم اونجا مثلا جایی که ایشون هست.
چه مدتی بود بین آخرین گفتگوی تلفنی شما تا اون حادثه اون شب؟
یک سال.
بعد از یک سال شما رو ایشون توی مهمونی دن. این مهمونی مهمونی خصوصی بود یا
نه؟ بله اصلا مهمونی هم نبود به اون صورت. من مهمونی یک جای دیگه تو خونه یکی دیگه بودم، ایشون یهو وارد شد، گفت من یک سال دنبال نگشتم میخواستم انتقام ازت بگیرم و فلان از این حرفا، بعد یهو با چوب بیسبال لباس خواهیم خواست به من حمله کنه و اینا. من حالا اصلا
نصب کنید چوب بیسبال با خودش آورده بود؟
بله بله.
یعنی وارد خونه شد با چوب بیسبال اومد به سمت شما؟
بله بله.
تو یه مهمونی؟
مهمونی نبود، 4-5 نفر نشسته بودیم. بله این کار.
خب فرقش چی؟ 4-5 نفر تو خونه یک کسی نشسته بودی؟
بله بله درسته.
خب بعد از اون چوب که استفاده ای نکرد علیه شما؟
دیگه اون دوستانی که به اصطلاح دوستان مشترکی که داشتیم دیگه سعی کردن که به قول معروف به اصطلاح یعنی جلوشو گرفتن، حالا یا میخواد شو آب کنه یا هر کاری میخواست بکنه. منم خیلی اون روز اصلا خیلی شاک شدم مثلا به خاطر یه مسائلی هم دیگه، حالا نمیدونم اشتباه کردم، به پلیس زنگ ندادم و به قول معروف خودم هم هیچ عکس العملی نشون ندادم، ایشون هم مقداری فوش داد و فلان شد و اینا شد. بعد دیگه هیچ دوستان اومدن وسط و به اصطلاح کامدان اون کردن و سعی کردن که مثلا ما با هم صلح کنیم و دست بدیم و خداحافظی کنیم و بریم.
نه 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 سعی کردن شد، دست هم دارید خداحافظی هم کردید و رفتید؟
بله بله بله. ولی بعد که من اومدم بیرون همینجوری میمونم چند ماه هم گذشته رو من یه اثر خیلی بدی.
شما برای چی اونجا این کار کردی که دست داری تو خلافزگی اگر واقعا مسئول؟
من خیلی شوک شدم وایده، به خاطر که وقتی که ایشون وارد شد من اصلا بلنشتم که دست بدم و صحبت کنم، اصلا انتظار نداشتم. میدید آخه شما یه موقع انتظار مثلا یه جایی میرید برای دعوا، ولی من اصلا اونجا نه برای دعوا بودم نه برای درگیری نه به خاطر این جریانات. بعد از اونم تا حالا ارتباطی نداشتم، فقط یه بار دیگه تو خیابون ایشون رو دیدم از که از بغل هم قرارشون تمام شده رفته، ولی نمیتونم که این حادثه رو فراموش
کنم. حالا نصب کنید دوستانتون که این ماجرا رو شنیدن، فرض کنید الان اون دوستان رو من جمع کنم، اونا به این موضوع چجوری نگاه میکنن؟
والا فکر نکنم براشون خیلی اهمیت داشت، به خاطری که اونا همچنان ارتباطشون با اون آقا ادامه میدن. و
نه آخر مسئله اهمیت موضوع نیست، مهم این است که اونا فکر برن که این اختلاف شما اصلا حق با کی بود، تقصیر با کی بود. شما خودتون چی فکر میکنین؟
والا من نمیدونم تقصیر، نمیتونم بگم تقصیر چی بوده، ولی نحوه برخورد ایشون که خب خیلی برخورد بدی بود.
نه اونو میدونم، نه اون ماجرای اون شبو نمیگم، قبلش. آخه ایشون وقتی که بیاد شما رو متهم بکنه یا حرفایی بزنه راجع به چیزایی میگه، شما هم بعدن احتمالاً یه توضیح دارید یا یه حرفی زدید. دوستان به چه نتیجه رسید؟
دوستان هیچی به نتیجه نرسیدن. یه فقط سعی کردن همون به سیستم ایرانی حالا دست بدین و خداحافظی کنین و روبوسی کنین و از در خونه بیان بیان. همین.
شما چه مدتی بعد از اون که ایشون اومدند و این حرفا رو زدن اونجا موندید؟
بله، 5 دقیقه.
شما اومدید بیرون، ایشون اومدن بیرون یا ایشون موندن؟
ایشون فکر کنم موندن، بعد اومدن بیرون.
خب بعد از اون شما با اون دوستانی که اونجا بودن هیچ وقت صحبتی کردید؟
یکی دو بار صحبت کردم، اونا ابراز تأسف کردن، ولی خب دیگه حالا دست اونا کاری برنمیاد که بالاخره اونا
نه میخوام. فرض کنید که پلیس بره سراغشون و بگه که آیا این آدم با یه چوب آمد این تو یا نه، فکر کنید اون دوستان چی میگن؟
من فکر کنم اگه همون روز آخه من بعدم رفتم با پلیس صحبت کردم، ولی خیلی بعد پلیس گفت که الان شما حدود 3 ماه بعد گذشته اومدی، چرا همون روز ریپورت ندادی؟ دیگه بالاخره وقتی هم که آدم توی جلب دوستانم هست، نمیدونم، شاید مثلا اشتباه کنم، نمیخواد کار بکشه به پلیس و نمیدونم مثلا این مسائل ایرانی بازی و به این صورت اینا باشه، ولی من حالا خودم همینجوری اصلا نمیتونم این جریان فراموش کنم. همش هم میگم میترسم یه بار دیگه ببینم یه درگیری پیش بیاد یه طوری بدتری بشه، یعنی دارم خودمو میخورم از اون دید.
البته مطلب. خب نه، فرض کنید اولا چون یه جمله گفتید من از دوستان فراموشم که ایرانی بازی، ما ایرانی ها اولا معلومه فقط باید بازی ایرانی بکنیم، ما که قرار نیست ژاپنی بازی بکنیم که میگن باز ایرانی بازی شد، خب معلومه. حالا میرم کجاش ایرانی بازی، اونم بگذاریم. شما الان فرض کنید شما اگر میخواستید کار دیگری بکنید، فقط تنها میتونستید به پلیس مراجعه کنید، مثلا دعوا که نمیخواستید بکنید.
میگن
حداقلش که تو پلیس زنگ بزنید. خب نه، حد آخر بی خودی حالا خودتون دارید خودتون نصب کنید.
نه این ایشون اونجا بود، اونجا فوش میداد، من خیلی ساکت و آروم سعی کردم جریان مثلا عکس‌العمل نشون بدم. منم درستم برگردم به ایشون، چهار تا فوشم
دادم. حالا فایده‌اش چی بود؟ فرقش چی بود؟ فقط شما معلوم میشد که فوشم بلدی.
نه،
احتمالا میتونست اتفاقاتی هم بیفته. جان
به اصطلاح خودش خیلی مثلا اون روز خواست که مثلا جلو همه منو چیز بکنه، به قول معروف یه شو آفی کرده باشه. بعد هدف خودش هم رسید.
آخه ریسک بزرگی رو آدم ایشون کرده، برای که با اون حالت اومده بود اگر این چیز پذیرفته بشه تو دادگاه ایشون به خاطرش رفت زندان. به چه هدفی رسید؟
به هدفی که هیچ، به هدفی که منو تغییر کنه.
آخه
مثلا بگی من ترسیدم، ولی من میگم که من واقعا شاک شدم، چون من اصلا توی اون
نه حالا این نری سراغ شاک شدید عزیز. آخه تو ترسید معلومه، بعد منم با کسی با چوب بیا جلو من میترسم؟ من قرار نترسم، من احمقیم که نترسیم؟ یکی با تفنگ بیاد جلو تو شما بگید ما نمیترسیم، ما دیوونه ایم، ما باید بیمار باشیم؟ معلومه چیزای ترس داره.
حالا من کلا کار ندارم دیگه، به قول
معلوم همین چیزاست که کار دارید، برای که شما فکر کنید یه کاری میتونید چیکار میتونید بکنید؟ یه آدمی با عصبانیت اینجوری اومده شما غافلگیر شدید، چوب هم دستشه، خب باید کوتاه می اومدید. چرا شما فکر کردید که باید به شما به او چهار تا فوش بدید؟ خب حالا الان فوشا رو بدید، برام تو رادیو بدید پخش هم بشه، فایدهش چیه؟ ما ایرونا چه دلمون خوشه به اینا؟
متاسفانه به خاطر همون جبی که دوستان اینا بودن، یا مثلا من مغزم درست کار نکرد، به پلیس هم زنگ نزدم که باید میدادم.
خب الان میدونم. نه ببینید عزیز، منم اگر حواستم پرت شد زدم به ماشین شما، باید خسارت رو بدم. شما که نمیتونید قسمت خودتون رو بگید هیچی. خب قسمت شما میدید که باید اولا میزدید، ولی اون دلایل فکر کنید چرا اون زمان تصمیم گرفتید نزنید بعد از که از جو اومدید بیرون؟
والا نمیدونم، میخواستم دنبالش نرم، دنبال دردسر نرم، نمیدونم. گفتم حالا چی
خب حالا چرا میخواد دنبال دردسر بری؟
نه حالا آجو شده، من الان مسئله که دارم حالا اون جریان چی، من نمیتونم فراموش کنم این جریان، یعنی همین جوری هی میاد توی مغزم جلو چشم.
عزیز خب علتش اینه که موضوع رو درست تجزیه و تحلیل نمی کنید که میمونه تو مغزتون رو جلو چه، بلکه یه باورایی دارید که احتمالا درست نیست. مثل همون کاری که کردید که شاید درست نبوده که من نمیدونم، اولش اون دعوا، بعدا اون تلفنی که کردید که به هم یه چیزایی گفتید، بعد اون اتفاقی که افتاده، همه اینا. خب الان چرا فکر کنید که نظر الانتون درسته؟ ببینید علت اینکه یه چیزی تو مغز من و شما میاد و میره به خاطر این است که این موضوع برای خود ما روشن نشده. شما دونه دونه شون اولا ای بسا من نمیدونم، ای بسا شما ایشون رفته باش سر شما حرف زده، من نمیدونم اصلا چی گفته، از کجا شما مطمئنید؟ برای که ما که نمیتونیم همجوری بگیم مردم پشت سر ما حرف زدن، معلوم نیست. مردم پدر مادر آدم راجع به آدم حرف میزنن، آدم نمیدونه چی گفتن. من آدما حرف میزنن با هم، سر کلاس حرف میزنم، دو دقیقه بعد به من میگن شما اینو گفتید که مثلا من نگفتم. بنابراین اول، دوم معلوم نیست که شما پای تلفن به ایشون چه چیزایی گفتید، دست رو چه نقطه‌ای گشتید، من نمیدونم اون اختلاف تلفنیتون چی بوده. سوم یعنی این دوتا، بعد ایشون آمده اونجا با چه نیتی، میخواسته چی کار بکنه، و شما اگر فکر بکنید آمده شواف بخ، اگر یه کسی اومد برگشت گفت من خدای روی زمینم و من نمیدونم چنین و چنان هستم، به من چه مرغوب هستی که هست؟ من بقیه آدم ها جز این که به عنوان یه آدم احمق ابله بیمار با آدم نگاه کنی جور دیگه نگاه میکن. بعد اونجا بین شما چه گذشته و ایشون عصبانیتش از چی بوده؟ چون من وارد این جزئیات نمیخوام شم. ای بسا به یک اعتبار خب شما یه کارهایی کردید یا یه حرفایی زدید یا یه چیزایی بوده که به اون اندازه شما حق نداشتید، و به یک اعتبار تقصیر شما هم در کل ماجرا بوده. بعد اون اومده یه همچی بازی در آورده. این بازی که در آورده آخر کارش به گفته شما پیام این بوده که ایشون برنده، شما بازنده، شما ترسو، ایشون شجاع، و ایشون فوش میده، دهنشو کثیف میکنه، شما نمیکنید. من نمیدونم حالا این چیزیست که شما تو ذهنتون هی میارید تو میبرید، و بعدم شما همیناست که آدم کار دست خودش میده. یعنی یه چیزی رو ببینید، شما دارید کاری که میکنید با نوع حرفایی که به من میزنید، شما دارید خودتون رو شستشوی مغزی میدید. یعنی خودتون رو برای آتش زدن خودتون که روی کسی بیافتید که او رو بسوزونید دارید آماده میکنید، و اینا نشون دهنده
یا من چطوری با این جریان
اصلی فراموش
کنم به دست فراموشی
رسونم؟ نه هی شما هی اون سوال میگم، ما راهی نداریم هیچ. مادام که شما بخواید فکر کنید که ایشون خودشو بزرگ کرده، مادام که شما فکر بکنید که ایشون مثلا حق داشته یا نداشته یا شما داشتید، گرفتاریم. ببینید شما باید با یک کسی دیتیل مسئله رو بگید، نمیگم رو خط رادیو چون شاید برخی از حرفا دارید، یعنی یک کسی دقیقاً بفهمه شما پای تلفن به این چی گفتید. فرض بفرمایید، اصلا نمیگم شما گفتید، شما فرض کنید یه توهینی به مادر این کردید، این آدم هم یه حساسی سر مادرش، روزی که کسی به مادرش یه چیزی بگه تا نکشتش ولش نمیکنه، از این آدمای دیوونه پیدا میشن. خب بنابراین شما اشتباهتون در انتخاب کلامی بوده که یه آدم دیگر اذیت کنه. درست نیست که من برم تو خیابون به یه آدم مستی با یه ویژگی‌ها یه چیزی بگم، خب ممکنه منو بکشه، در حالی که من احتمالاً شاید حرفی رو اگر به دوستم میگفتم میخندید، ولی اون آدم این کارو میکنه. شما قرار کل موضوع رو با یکی در میون بذارید. دوم برای خودتون یه داستانایی درست نکنید از نظر ذهنتون که مثلا اون آمد گردن خوب کرد. بنده الان میتونم دو تا تفنگ بردارم، 100 تا پلیسم اگر غافل گیر بشن بگم رو زمین بخوابید، بعدم بگم که زمین رو هم لیس بزنید، خب میزنن برای که نمیخوان کشته بشن، بعد یکیشون رو بکشن بقیه هم این کارو میکنن. اینجا که نمیتونیم یه دفعه فکر کنیم با شالله به قدرت ما های دیوونه بیماری هستی بعد باید بری زندان. بنابراین و بعدم شما هم که تازه اون کاری رو که شاید قانونن باید میکردید که به نظر من میکردید نکردید، خیلی خب از دست خودتون پشیمونید به خاطر اینکه به قول خودتون شوکه شدید و نتونستید خوب فکر کنید. آدم وقتی شوکه میشه نمیتونه خوب فکر کنه، معلومه اشتباه میکنه، مردمی هستن شوکه میشن خوب فکر نمیکنن، از یه ساختمونی که دلیل نداره آتیش گرفتن پرن پایین میمیرن بقیه زنده میان بیرون. بنابراین مسئولیت خودتون رو هم بپذیرید و بعدم موضوع رو اینقدر بزرگ و مهمش نکنید. خیلی خب بنده اصلا از یه آدمی ترسیدم، مگر شما بزرگترین آدم روی زمینم باشید میتونید از یک کسی از یه چیز بترسید؟ رئیس جمهور این مملکت هم تا 1000 نفر این ور و بر نباشن از این شهر به اون شهر نمیره، خب معلومه میترسه. ولی اینا نشون دهنده این نیست که حالا ما یه عیب و ایراد داریم، بی خودی یه چیزی رو بزرگ برای خود نکنید، ولی باید جزئیاتش رو اگه میخواید خلاص بشید، چون این مثل یه خاریست که یه بوته خاریست که رفته تو بدن شما صد جاش گیره، شما با ویژگی روانی که در شما میبینم باید برید با یه کسی دیتیل یا آدم آگاه صحبت کنید که دونه دونه به شما بگه، بعد آخر کارم متوجه بشید خیلی خوب یه آدمی زور گفت، یه آدمی به حریم موقع شما تجاوز کرد، شما به موقع اصلاش استفاده نکردید، برام که رفتید سراغ پلیس، پلیس هم بهتون گفت ول معطلید، حالا بعد از یه مدتی باز دو مرتبه در اومدید، چی می‌خواید بگید؟ و بعدم چرا اینقدر باید به شما بر بخوره که به شما فحش بده؟ خب داد که داد. مدام تو این دنیا صبح تا غروب امریکا داره به ایران، ایران داره به امریکا، مردم ایران دارن صبح تا غروب به امریکا فحش میدن. ولی خب حالا امریکایی‌ها چی شون شده؟ چون شون
اصلا دارن. منم تو زندگی حادثه ای هم به وجود اومده، ولی میگم که به خاطر حالا نوعش یا شکلش، حالا به قول شما شاید دوریات من، هر چی که میخوام اصلا فراموشش کنم.
خیلی خب شما نگید این جمله رو، اون که فهمیدم برید با دکتر برید، بعدم نمیتونید برای که مریضی هستم، ابسس شدید به این قربونتون، یعنی گیر دارید به یه موضوع و به همین جاست که باید برید کمک یه دکتر بگیرید که از این فکر درتون بیاره، بعدم از چیزای دیگه تو زندگیتون ناراحت و ناراضید، اینا رو به هم مرتبط کردید، خودتون رو دارید اذیت می‌کنید. شما کسی هستید که چاقویی رو که اون زد به شما انداخت رو زمین، شما برداشتید حالا کوبیدید تو بدن خودتون، بنابراین اون آدم به 100 برابر هدفی که داشت رسیده، اون می‌خواست به اندازه یه واحد شما رو اذیت کنه، حالا شده 100 واحد. بنابراین بدونید که این کار غلطه. فقط چجوری میتونید خلاص بشید اون یه جزئیات میخواد، دیتیلش گفتم اگر من با شما کار میکردم تو یکی دو ساعت میتونستم آزادتون کنم، برای که جزئیات رو باید از اول تا آخر صمیمانه صادقانه گفت، اون وقت است که میتونید ازش نجات پیدا کنید. راه دیگه نه،
راهنمای کوچیکم
اگه هیچ راهنمایی ندارم، راهنمایی که باید با کسی دیتیلش رو بگید، میخوام بخواید نصیحتتون کنم، اصلا اهل این کارا نیستم، اون مشکلی حل نمیکنه، خودتونم بهتر میدونید، با یه کسی که آگاه صحبت کنید. امیدوارم موضوع رو پشت سر بذارید، خودتون اذیت نکنید، هر آدمی که به هر حال میلیون ها نفر بهش پشت دادن. من متأسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، ممنونم. شنگ نجمن با ما باشید.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن، خوبره میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه، اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه، باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم، خدا نگهدار.
بی دلیلی هم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیو لوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر خانم‌های پرستار و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیو لوک معمولاً دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. توجه کنید، شعبه جدید نیو لوک سکین سنتر از 12 آوریل در انسینو جنب سینمای تاون سنتر افتتاح می‌شود. از هم اکنون زنگ بزنید و برای استفاده از قیمت‌های ویژه گرند اوپنینگ جای خود را رزرو کنید. 818-662-5005 818-662-5005.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک‌بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
سلام، اسم من دیوید و سنین نوجوانی دچار مشکل دوربینی و آستیگماتیز بودم. با انجام دادن جراحی لیسیک توسط دکتر ابی سرودی، امروز من بهترین دید رو دارم. جراحی به مدت کمتر از 20 دقیقه و بهبودی کامل بعد از 24 ساعت. پیدا کردن جراح با صلاحیت بالا نقش مهمی در تصمیم من داشت و امروز خیلی مطمئن و خوشحال میتونم بگم که دکتر سرودی و همکارانشان بهترین انتخاب من بودند.
مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
آهای ولی نشینا، یه ماشه داریم واسه تو. با خیال راحت میتونی دعوت کنی مهموناتون. هیولی فرش مارکت رو یادتون نره، کاشت یا هرچی که بخوای موجود داره، ماهی و گوشت و خاروبا، شیرینی جات و میوه نا، غذای کاشر عالی و خوب با جنس ناب و مرغوب، خورش های ایرونی، کباب زعفرونی، جوجه کباب و گوجه با نون داغ کنارش، قضا میاره خونه بهش بده نشونه.
با افتخار افتتاح هیولی گلد کاشر مارکت را در وست هیلز، تقاطع پلت و ونوون با تایید RCC به اطلاع هممیهنان ساکن ولی میرساند. 818-932-7999.
آنچه خوبان همه دارند بهترش را ما داریم.
آتش عشق است کندر نی فتاد، جوشش عشق است کندر می فتاد. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 22مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، تا یه هفته گذشته دو تلفن بنده داشتم درباره موضوع سرشماری و دوستان عزیزی به نکاتی اشاره کرده بودن که فکر کردم شاید میان دوستان دیگر ایرانی مطرح باشه و اجازه بدید یه توضیح در این باره عرض کنم، چون دو تلفنی که رسید به نظر من با توجه به واقعیات و حقایق به مسئله نگاه نکرده بودن که اجازه میخوام یه توضیح در این باره بدم. ما ایرانیان مثل بقیه کسانی که در امریکا هستیم مایل هستیم که اندازه جامعه خودمون رو بدونیم، یعنی بدونیم ما چقدر ایرانی در این کشور هستیم، اهم از این که در ایران متولد شدیم یا خارج از ایران و یا مانند فرزندان بسیاری از ما که در اینجا اصلا متولد شدن، ولی افتخار و خوشحالی ما این است که اگر البته دوست داشته باشیم، نمیخوام حکمی داده باشم، ولی بیشتر ما افتخارمون به این است که ایرانی هستیم و در نتیجه وقتی از ما پرسن تو چه هستی، بنده بچه های خودم دارم که پرفشون است که ما ایرانی هستیم، ولی خب اینجا متولد شدیم، بنابراین سیتیزن این کشوریم، شهروند این کشوریم، ایرانین امریکن هستیم بر اساس تعریفی که پذیرفته شده است. پس اولین مطلب این است که خود ما دوست داریم بدونیم تعدادمون رو و متاسفانه نمیدانیم. ارقامی هم که درباره ایرانیان خارج از کشور هست به نظر من اینقدر دور از واقعیت هست که کار دست اون میده، یعنی چه از در فعالیت های اجتماعی، چه برای دوستانی که در کار سیاسی هستن یا هر مورد دیگه، یا کسانی که بازرگانن میخوان فرض رو بر این بگیرن که چند ایرانی در اینجاست که مثلا روی این کاری که میخوان برای ایرانیان انجام بدن اگر 10% اون کار رو بپذیرن با چه تعدادی روبرو هستن. بنابراین من فکر میکنم هیچ دلیلی وجود نداره که ما نخواهیم از تعداد دقیق خودمون با خبر بشیم و کار سرشماری این است که معمولا به صورتی که انجام میشه تقریبا اطلاعات دقیقی رو به ما میده که حالا 1-2% کم و زیادش غالب اوقات فرقی نمیکنه. این فرصت 10 سال یه دفعه از طریق سرشماری اتفاق میفته، یعنی هزینش رو یه سازمان کاملا معتبر علمی امریکایی انجام میده یا به هر حال دولتی، و همونطور که گفتن اطلاعاتش هم در اختیار هیچ کس قرار نمیگیره. این رو به این دلیل عرض کنم که بعداً باش کار دارم، یعنی فرقی نمیکنه که من و شما در این پرسشنامه چی می نویسیم، حتی راست یا دروغ می نویسیم، اونا اطلاعات رو میگیرن، برای که نه با چیزی چک میکنن و نه بعداً اطلاعات رو در اختیار کسی میگذارن آنگونه که اعلام میکنه. اما شماره 9 این پرسشنامه برای فرد اول که البته بعداً چون تعداد سوالات کمی متفاوت، اطلاعات اول رو گرفتن، نفر دوم و سوم اگر هست متفاوت هست، پرسشنامه شماره 9 میپرسه رئیس. خب اشکال کار اینجا این است که لغت رئیس از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی به معنای گروه مشخصی از مردمه که یه ویژگی‌هایی دارن و یه سابقه خاص تاریخی، هم از این که حالا ریشه‌شون یکی باشه یا نه، ما 3 نژاد بیشتر نداریم، یکی سفیده، یکی سیاه، یکی زرده. ما اولا چیزی به اسم سرخپوست نداریم، سرخپوستان زردپوستانی هستن که حدود 15000 سال قبل از جنوب یا حالا برخی از گفتگو از شمال وارد امریکای جنوبی یا امریکای مرکزی شدن و بنابراین سرخپوستان زردپوستانن و اگرم بهشون نگاه کنید میتونید کاملا این ارتباط رو ببینید. یه گفتگوهایی از نظر جامعه شناسی و مردم شناسی مطرح بوده که ما یه نژادی داریم که به نظر میسه قهوه‌ای است. حالا این نژاد قهوه‌ای رو نمیخوام بگم کدام گروه هستن، ما ایرانی‌ها رو شامل نمیشه، ولی برخی از اوقات سیاه و سفید و زرد و قهوه‌ای اومده، ولی معمولا سیاه و سفید و زرد 3 نژادی هستن که هستن. اما این سرشماری دنبال این موضوع در حالی که هست به همجاست که اعلام میکنه شما میتونید بیش از یکی از خونه ها رو بزنید، ولی هدفش این نیست و اگر هدفش هم تازه این باشه هدف ما ایرانیان نیست، به این معنا که وقتی میزنه جلو نژاد ما البته میتونیم بزنیم وایت یا سفید، ولی بعد قسمت آدر که پایین آمده رو هنوز میتونیم بزنیم و اونجا میتونیم بنویسیم ایرانیان امریکن، که به نظر من این کارو باید کرد برای که تعداد اونو مشخص میکنه. دلیلی هم به نظر من نداره که اولی رو بزنیم وایت. علت چه مرز میکنم چیه؟ در یک کشوری مانند امریکا از 300 میلیون مردم اینجا فرض کنید که تقریبا 250 میلیونشون سفید پوستن، 50 میلیون هستن که زردن بر اساس این تعریف، یا حتی اون سرخ پوستانی هستن که ایندیان به حساب میان یا سیاه پوستان هستن، که به نظر من تقریبا ترکیب این چنینه. اینکه ما ایرانیان همه بریم بزنیم وایت و فرض کنید جمعیت 250 میلیونی وایت امریکا رو بکنیم 251، هیچ فرقی نمیکنه برای هیچ کس، نه حتی به درد سازمان ها میخوره، برای که ما 1 میلیون نفر باشیم که احتمالاً چیزی نزدیک به اینجا کمتر از این هستیم، اگر 1 میلیون نفر ما همه بنویسیم وایت، هیچی دیگه هم ننویسیم، میشیم 257 میلیون وایت در مقابل 50 میلیون بقیه، اگه ننویسیم میشه 250. پس بنابراین نه اداره سرشماری نه مقامات دولتی دنبال این نیستن و به منی هم که خودم سفید بدونم یا ندونم اهمیت و اعتباری نمیدن. ما ایرانی ها فکر میکنیم یه فرصت فوق العاده زیادی است، مثلا با توجه به اینکه در سرشماری قبلی ارقام ما بسیار به دلایلی که بود که وارد بحثش نمیخوام بشم کم بود و هم خود ما هم دیگران رو گرفتار کرده بود، فکر کردن که جامعه ایرانی از این فرصت استفاده کنن و بگن که ما هممون بنویسیم اون قسمت آدر رو ایرانین امریکن. بحث راجع به سفید و سیاه و زرد نیست. علاوه دوستانی که میگن چرا نژاد اونو بنویسیم، علتش نگاه کنید به دنباله سوالات نوشتن، اگر چینی هستی، کره‌ای هستی، فیلیپینی هستی بنویسید. پس بنابراین هدف اونا این بوده که ملیت‌ها رو پیدا کنن، مسئله نشنالیتی مطرح بوده، مسئله محل تولد مطرح بوده، مسئله اینکه شما خودتون رو متعلق به کدام فرهنگ و جامعه می‌دونید. ولی اگر قرار بود رئیس رو می‌نوشتن بر اساس تعریف علمیش، باید می‌نوشتن سیاه و سفید و زرد. حتی اگه می‌خواستن نژادهای دیگر رو درگیر کنن مثل براون یا حتی ایندیان، می‌تونستن اونو بنویسن. این کارو نکردن. توش نگاه کنید به دنبال این مسئله ملیت مطرحه. ولی ژاپنی یا چینی یا کره‌ای یا ویتنامی یا گروه‌های دیگری که برخی از جزایری هستن که اونام هدفی دارند که میخوان نامشون آورده بشه آمدن، و ای کاش ایرانیان هم رفته بودن و ایرانیان اینجا گذاشته بودن. ما معلومه که هیچ جا کارامونو درست نمی‌کنیم، از جمله تو اداره سرشماری، یعنی قرار بود که ما هم اسممون میبود و راحت و آسوده اون رو تیک می‌کردیم یا علامت می‌ذاریم و تکلیف کار روشنه. بنابراین عزیزانی که فکر می‌کنن ما باید بنویسیم سفید، هیچ دلیلی برای این کار نیست، فرقی هم نمی‌کنه، فایده‌ای هم نداره. بلکه مهمش اینه که از طریق زدن ایرانیان امریکن بعد از اون آمار میاد بیرون که تعداد ایرانیان ساکن امریکا چقدر هست. و این چیزی است که من فکر می‌کنم هم به درد دولت امریکا می‌خوره، هم به درد ما می‌خوره، هم به درد همه دستاندرکاران فعالیت‌های اجتماعی. تو شما یه رادیوی تلویزیونی، یه مغازه‌ای، یه کاری می‌خواید بکنید، دلتون می‌خواد تعداد ایرانیان رو هم به صورت کلی هم در ایالات مختلف بدونید. نتیجتا امید من این است که این توضیح روشن کرده باشه که بحث راجع به سیاه و سفیدی ما نیست، بس با توجه به نوع سوالاتی که اومده مسئله ملیت ماست. و به همین جهت که امید من این است که با این همه درخواستی که میشه، لطف کنید اگر دوست دارید، اگر دلتون میخواد به عنوان ایرانی به حساب بیایید، اگر نه که اون تصمیم و انتخاب شماست، ولی اگر دلتون میخواد خودتون ایرانی بنامید و بدانید، اگر دلتون میخواد که در امریکا خودتون و دیگران بدونن که ما چقدر ایرانی در هر ایالتی و در کل امریکا ساکنیم، اگر دلتون میخواد که به همه سازمانها و واحدهای اجتماعی که این اعداد براشون مهم است و با ارزش کاری داشته باشید، و ضمناً در تقسیم برخی از منابع احتمالاً یه مقداری هم به جامعه ایرانی اختصاص پیدا کنه و یا هر چیز دیگری، و یا توجه مقامات سیاسی رو برای یه جامعه پرقدرتی که از نظر تحصیلات از همه جلوتره و از متوسط امریکا هم بالاتره، بتونیم نقش خودمون رو داشته باشیم، توجه اونا رو جلب کنیم، صدایی داشته باشیم، بتونیم در مواردی که ضرورت داره حرفی بزنیم، نظری داشته باشیم، دفاعی از حقوقی که در بسیاری از موارد پایمال شده و میشه رو امکانش رو داشته باشیم، اون وقتی است که تعداد ما واقعی باشه. و به همین جهت که امیدوارم گفتگوهایی که در این زمینه هست یه مقدار اون رو کنار بگذاریم. بحث نژاد ما نیست که حالا سفیدیم، فرقی هم عرض کردم، باز تکرار میکنم، چون این آمار به درد هیچ کس نمیخوره، بلکه فقط برای سرشماریه. اینه که اگر ما بنویسیمش از این بابت آسوده ایم. اگرم دوستانی نظری متفاوت دارن خوشحال میشم به دفتر من زنگ بزنن و من اون رو منعکس میکنم، برای که دلم میخواد در این زمینه سوء تفاهماتی که وجود داره از میان بره و خاطر اون آسوده باشه، که چون دلمون میخواد تعداد ایرانیان مقیم امریکا رو بدونیم، در این زمینه همه همکاری کنیم و این فرما رو هم پر کنیم و بفرستیم. و مخصوصا امیدوارم اگر عزیزانی فرزندانشون اینجا متولد شدن، امیدوارم هم اونا هم پدر و مادر خوشحال و راضی و سرفراز باشن از اینکه خودشون رو ایرانی امریکایی ذکر بکنن. و باز تکرار میکنم، بحث سیاه و سفیدی مطرح نیست، بحث ملیت اینجا مطرحه. البته از نظر من به عنوان یه جامعه شناس، کاری که اداره سرشماری کرده باید به گونه دیگه صورت میگرفت، ولی شاید اونا دلایل خودشون دارن، شاید هدفهای ویژه‌ای دارن، ولی ما که به دنبال هدف مشخصی هستیم که تعداد ایرانیان است و هیچ راه دیگری از هیچ منبع دیگری هم نمیتونیم این دسترسی رو پیدا کنیم، فکر میکنم از این فرصت بهتر استفاده کنیم. امیدوارم این توضیحات سبب روشن شدن مطلب برای برخی از دوستان شده باشه، گرچه بسیاری از عزیزان میدونم که منتظر هستن که از این فرصت استفاده کنن و تعداد خودشون رو به جامعه امریکا و به خود ما ایرانیان آنگونه که هست اعلان کنن. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
من میخواستم راجع به پسرم صحبت کنم، مشکلاتی که باش داشتم. من خودم 41 سالمه و همسرم 38 سالشه. حدود 20 ساله که ازدواج کردیم و یک پسر 17 ساله داریم. مدتیه که 1-2 سالیه که با یه افت تحصیلی خیلی شدید باش مواجه شدیم و در واقع مشکلات دیگه که گرمانگیر خیلی از بچه های همسن سال این الان خدمت من هستن که ما تو ایران زندگی میکنیم، گرمانگیر اکثر بچه های همسن سال اون هم هست، مثل بی خیال بودن و نامرتب بودن و مسئولیت نپذیرفتن و این مشکل های اینجوری. میخواستم یه راهنمایی ازتون بگیرم که در رابطه این افت تحصیلیش ما فقط باید نگران باشیم یا چه کارهایی میتونیم بکنیم.
آخه مسئله این است که چراییش مطرح عزیز. ببینید، شما خودتون یه توضیح دادید که مثلا برخی از جوانها در این سن و سال به دنبال لذت طلبی و عشرت طلبی میرن. خب اگر این هست، پیام نشانه این است که اولا اونجا درش برش باز بوده، فرصت و امکانش بوده، خودش تمایل و گرایش داشت رفته اونجا، و ضمناً این طرف قضیه که ساختن آینده و فرداش بوده به هر دلیلی براش جا نیفتاده و مهم نبوده که مسئله درسش یا به هر حال رعایت یه اصولی برای این بوده باشه که پیشرفت‌های آینده رو داشته باشه. بنابراین ما برمیگردیم سراغ ویژگی روانیش. البته شما اگر درست فهمیده باشم همین یه دونه فرزند رو دارید.
بله.
خب میدونید فرزند تنها معمولاً میتونه با مسائل و مشکلاتی بیش از اون اندازه روبرو بشه که اگر یکی دو تا خواهر برادر می‌داشت. یعنی اینو یادتون باشه. این اول. دوم این که ماجرای افت تحصیلی معمولاً برمیگرده به یه بچه‌ای که چون معناش اینه که قبلاً خوب بوده که تا زمانی که شما بالای سرش بودی تو او هم کودکانه به موضوع نگاه میکرد و زور شما هم زیادتر بوده آمده، اما روزی که زورش رو برابر با شما یا بیشتر از شما دید و یا به هر حال تشویق و تنبیه شما اونقدر نقشی نداشت، خب اون چون در وجودش کاشته نشده بود که بتونه دنبال درس بره و درس خوندن براش همیشه مشکل بود یا خارجی یا تحمیلی بود، خب معمولا این بچه‌ها رها میکنن. حالا موضوع شما اگر افت تحصیلی شه، خب اگر با خودش صحبت کنی
به طور علاخص فقط این نیست، در واقع در همه زمینه‌ای که باهاش مشکل دارم. در رابطه با اینکه می‌فهمید که قبلا اجازه این امکانو داشته یا نه، خب قبلا این امکان ما خیلی بهش نمی‌دادیم، همیشه محدود بوده به توی خونه و در مجامع خانوادگی اینا بیشتر بوده.
خب ببینید نصب کنید، خب نصب نه، خب ببینید عزیز صب کنید، صب کنید. شما یادتون الان آخر کار نمیخوام ازیادتون، شما یادتون چی فرمودید من که اون مسئولیت رو قبول نکنید؟ شما عنوان پدر و مادر مسئولیتتون رو قبول نکردید. شما چطور فکر کردید که یه بچه‌ای تو دنیای امروز وقتی خواهر برادر نداره باز وقتشو با دوستاش بگذرونه، نه با پدر و مادر؟
خب دیگه برای همین کم کم شروع کردیم این اجازه رو بهش دادیم. اولا خب من خود سعی کردم
نه
که...
شما برزم توجه میکنید این اجازه رو با 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی میدادید، نه 16 سالگی، چون حالا که اومدید بخواید گناهشو بنازید گردن یکی دیگه. نه ببینید عزیز، یعنی میخوام بگم که نه، چون شما با این نگاه به موضوع نگاه میکنید، برزم توجه کنید، روزی که من یه بچه سالمی رو خراب میکنم اگر بخوام با همون نگاه و با همون استدلال برم، خب خرابترش میکنم. من میخوام شما مسئولیت خودتون رو بپذیرید که اون نگاهی که شما داشتید که ما یه دونه بچه میاریم بعد محدودش میکنیم که آسیب نبینه، حتما اشتباهه. یعنی این از آغاز غلط است و نتیجهش همینه. الانم مهم دو تا مسئله است، یعنی دو چیزی است که شما باش گرفتارید، یکی درسش یکی دردسره. چون من همیشه عرض کردم نوجوانا دو تا دال دارن، یکی درس یکی دردسر. حالا راجع به هر کدومش که شما دلتون میخواد به من بفرمایید، چون من که نمیدونم او اصلا کی هست چه هست درش چه میگذره، شما یکیش حداقل انتخاب بکنید به عنوان موضوعی که مایل هستید من راجعش صحبت کنم، چون مثلا از ایران در تلفن کردم من نمیدونستم، و بذارید هم برای که خاطر معصوم بشه متأسفانه من پیام ها رسیدم، بذارید پیام ها رو بشنوید من در خدمت هستم، ولی لطفا فکر کنید که توی جایی برین که به یه نتیجه بتونیم برسیم. لطفا با ما باشید. خواهش می‌کنم.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه‌ای است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکه کلام های عامیانه. برنامه فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
من آنجلو طالبی فرارسیدن نوروز باستانی و سال نو 3750 زرتشتی را به همه هموطنان عزیزم شادباش میگویم. همچنین تولد آشور زرتشت را به همه ایرانیان به خصوص زرتشتیان تهنیت عرض میکنم. نوروز ما که بر اساس مهر آیینی و نیک اندیشی بنا شده است و وقوع آن با توازن زمان در بهاران تعیین شده است و وسعت مراسم آن که در ایران زمین از ازبکستان تا افغانستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان، گرجستان، کردستان عراق، ترکمنستان، قرقیزستان تا آلبانیا، سربیا و کاسوو تا جمهوری مسدونیا و تا آسیای جنوبی و مرکزی و چین می باشد، مایه افتخار ایران و ایرانیان می دانم. امیدوارم که امسال سال پر از سلامتی و شادی و برکت برای یکایک شما باشد. دوباره عید شما مبارک.
دفتر خدماتی ایوان با مدیریت نازی اعظم و فرح کارساز در خدمات سوشال سکیوریتی، مزایای بازنشستگی SSI و STI، بیمه های مدیکل و مدیکر، حقوق و مزایای فرزندان و سالمندان،
امور مهاجرت، ویزای کار، تحصیلی، نامزدی، گرین کارت و سیتیزنشپ.
714-619-9331.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من تصمیم گرفتم در طول درس بیشتر صحبت کنم. فقط یه سوالی که داشتم، اون در واقع اون ارتباط اجتماعی که بعد تو سن کودکی فهم بچه داشته باشه، من می‌خواستم ببینم مثلا ما کجا برای این کم گذاشتیم اون ارتباطایی که لازم بوده. با توجه اینکه یه دونه بچه هم بوده، خب من سعی کردم هم خودم وقت کافی براش بذارم، همین که با کلاسایی که علاقه بهش داشتم، مثلا کلاس موسیقی میرفته، کلاس فوتبال میرفته، ولی مثلا کلاس فوتبالی که واقعا بهش علاقه داشته، من سعی کردم همیشه اون کلاسا رو در واقع توش شرکت کنه و این ارتباطا رو خودش با دوستاش اونجا داشته باشه. ولی از 2-3 سال پیش شروع کرد به این که من چرا نمیتونم مثل دوستای دیگم ارتباط بیرون از مدرسه‌ام با دوستان برم بیرون بگردم باهاشون و اینا، همه دوستان میرم من نمیتونم برم. منم خب اونو مسئولیت کردم به این داستان که مثلا تو هم چرا اگه درساتو بخونی میتونی مثلا در هفته یک روز و اونم مثلا 2-3 ساعت از این فرصت استفاده کنی. ولی خب با همین 2-3 ساعت شروع شد و هی اون بیشتر خواست و بعد از مثلا 1 سال که ما یکم با هم مشکل پیدا کردیم، یه دفعه که باش صحبت نشستم کردم، گفتش که اشکال از توی که گذاشتی من برم و ببینم که بیرونم دنیای دیگه هست که میشه گشت و بیخیال بود و این فرصت رو به من دادی، اگه نذاشته بودی نرفته بودم. خب من اینا رو نمیدونستم و این بهانه رو آورد که هی در واقع از ما فرصت های بیشتری بگیره و بره بیرون و خب این هم روی درسش خیلی تاثیر گذاشت. در واقع اون انگیزه ای هم که فهمیدید برای درس خوندن شاید نداشته باشه، حالا از لحاظ مالی ما در حد متوسط جامعه هستیم، ولی همیشه این احساس من براش شده بود، یعنی باهاش صحبت کردم همیشه که مثلا برای یه زندگی ایدئالی که آدم داره حتما باید درس بخونه و برای درس خوندن مخصوصا توی ایران باید بهترین رشته بهترین دانشگاه بره و برای این رشته قبول شدن باید اینقدر درس بخونه و کارسال اینا قبول داشتن، نشست برنامه ریزی میکردیم روزی 5-6 ساعت درس میخون. ولی من کم کم متوجه شدم که این 5-6 ساعت رو هی در واقع درست ازش استفاده نمی کنه و وقت هی تلف میکنه دنبال وقت خریدنه و خب هی ارتباط های با جنس مخالف هم فکر میکنم از طریق موبایل و این ارتباط های بیرونش هی درست به وجود اومده و هی اینا هی تشدید کرد هم دیگر رو تا جایی که الان به جایی رسیده که میگه من همینقدر که درس میخونم برام کافیه و من یه اعتماد به نفسی هم داره که فکر میکنه میتونه قبول شه همه جا، ولی شدیداً افت کرده. یعنی معدل اینکه که مثلا تا پایان دوره راهنمایی همیشه 20 بوده کم کم به 18 و الان به 11-12 و من نگران اینم که اصلا امسال نتونه پاس کنه امتحانات پایان سال و بدترین موقعی هم هست که در واقع امسال دیپلم میگیره و خیلی تو سرنوشتش مهمه.
نه ببینید عزیز، خب من این فرصتی بود که شما این توضیح رو بدید، متوجه شدم که نگاهتون خب نگاه درستی نیست، یعنی از آغاز نگاه درست نیست. و روزی که حالا عرض کنم، روزی که بچه‌ها با پدر و مادر ارتباط برقرار میکنن، چاره‌ای ندارن جز اینکه دو چیز بشن، یا کودک کودک بشن یا بزرگ بزرگ. یعنی وقتی یه بچه، مثال میگم 15 ساله با پدر مادرش در ارتباطه، بیشتر ایام یا 5 ساله است یا 50 ساله، چرا 15 ساله نیست. بنابراین شما به اون نکته توجه نشدید که ایشون پسر شما از طریق رابطه برابره که رشد پیدا میکنه با آزادی و با شادی و با امنیت. رابطه با پدر و مادر نه توش آزادیه، نه تو شادیه، نه توش رشد که در حقیقت از درون باشه و از همه بدترش گرفتارش این است که تبدیل میشه به یه بچه‌ای که همیشه فکر کنه عیب و ایراد داره. این که کلاس‌های مختلف می‌بردیتش باز این کلاس‌هایی بوده که شما برای او خوب می‌دونستید. حالا قسمه فوتبالش رو کاری ندارم، ولی بسیار از اوقات این کلاس‌هاست که بچه رو تبدیل می‌کنه به یه موجودی بسته و بعد از این مدتی خسته و بعد از این مدتی شکسته. بعد همونطور که البته اون بهانه‌شه، روزی که شما چون عین خود شما می‌خواد دیگران رو سرزنش کنه، یعنی عین شما هم کلان تو دو سه تای صحبتتون پیدا بود که این تقصیر دیگرانه. نه، ببینید شما نمی‌تونید در دنیای امروز بچه‌ای رو که بعداً قراره تو جامعه زندگی کنه از ابتدا از جامعه دور کنید. بنده به همین دلیل است که تو امریکا با مدارس خصوصی که فرقی اونقدر با دولتی ندارن خیلی راحت نیستم، برای که فکر کنم اینجا با تنوع بیشتری روبرو هستن. علتم که این بحث رو با شما میکنم برای که میخوام بدونید، نه که دنبال مقصر من میگردم، میخوام بگم که این نگاه شما بوده که مسئله بوده. شما آدمی، شما و همسرتون از نظر من آدمای چون سن و سالتون کم بوده که به هر حال بچه داشتید، شما به دلیل استرام و نگرانی که داشتید که یه بچه بیاریم خوب و سالم بار بیاریم خودتون رو گرفتار کردید. یعنی اولین مسئله اونجاست. بعدم اون مطالبی که فرمولی راجع به اعتماد به نفس، نه او اعتماد به نفس زیادی نداره که فکر کنه قبول بشه. اون به دلیل تنها بودن با تخیلش زندگی میکنه، اصلا اعتماد به نفس خوبی نداره، اعتماد به نفس منفی داره. فقط مسئله این است که چون تو دنیای ذهنی و خیالیشه و ضمناً یه زمانی شاگرد خوبی بوده، این توهم و تصور رو داره که همچنان هم میتونه باشه. ضمناً اون زمان به دلیل هوشش و توجه شما درسای مدرسه رو راحت پشت سر میذاشت، حالا که مقدار قرار است از عقلش تمرین و اینا استفاده کنه، ضمناً شما هم تو زندگیش اون گونه نقشی ندارید، در عقب میفته. به همین جهت است که بهترین کار دوست شدن باشه، نه پدر شدنی. یعنی شما،
من کاملا باهاش دوست هستم.
اصلا نیستید، اصلا نیستید. شما اگر دوست بودی الان آزاد آزادش میذاشید، حاضرید بذارید هفته پنج شب هفت شب نیاد خونه؟
دقیقاً حاضرم. یعنی الان تو مشکلای حالشون فهمیدین درس انتخاب
من راجبه این که شما حاضرید، شما تفنگ گشتن تو سرتون چاره ای ندارید. یعنی من تفنگ گشتم تو مغز شما، شما مجبورید هر چی پول دارید بدید، ولی شما که حاضر نبودید پولو بدید. نه ببینید عزیز، یعنی شما از زورتون استفاده کردید تا اینجا، حالا نوبت زور او شده. و به همین جد است که وقتی میگم دوستانه، یعنی دست از بازی پدری بردارید. یعنی شما قرار این هست که بشینید بهش بگید پسرم تقصیر دیگرانم نیست، تقصیر من است و مادرت که تو رو بهت آسیب زدیم، ولی الان وقت اون است که تو با کمک ما از خود مواظبت مراقبت کنی. بله من حواسم پرت شد، زدم پاتو شکستم، حالا بیبریم دکتر پاتو درست کنیم که بعدن کار درست باشه. یعنی از این راه، یعنی چون نظام ذهنی شما رو کاملا میتونم بفهمم، شما یه نظام ذهنی دارید که زندگی خیلی برای شما سفت و سخت‌تر از اون چیزیست که هست، و یا شما دلتون میخواد به فرزندتون منتقل کنید. الانم اگر فرزندتون رو با یه روانشناس خوب مرد، چون میدونم تحت تاثیر شماست، اون باید آقا باشه، ولی مردی که یه مقدار به آزادی و آزادگی باور داره و میدونه که انسان رو میشه هم به رشد رسون در حالی که شادی هست، لذت هست، آرامش هست، آزادی هست، و شما هم تو این زمینه مقدار کمکش بکنید، میتونید جبران کنید. نه ببینید، شما اگر تشریف ببرید پلوی من، الان که شما رو میشناسم، نه این که بگم این کارو میکنم، اگه من میتونستم، یعنی یا میخواستم که تلفن پسرتون داشته، الان میتونستم باش حرف بزنم و قول به شما میدادم بعد از 10 دقیقه حرف زدن او بود که من گفتم میخوام تو رو ببینم. نه این گونه باز درید سراغ موضوع. شما اگر برید یه مقدار همین توضیحات رو با یه ذره بیشتر به یه مشاور خوبی که انتخاب میکنید بدید، یه روانشناس، و او تلفن کنه به پسرتون، اصلا شما هم قرار نیست بگید که پدر مادر تو آمدن این مسائل دارم، من میخوام تو رو ببینم، و تو با توجه به شناختی داره فرزند شما خواهد رفت، برای که فرزند شما از وضعیتی داره بیش از شما ناراحته. برای که بچه ها، مثلا یه بچه بگونه که شما بار آوردید، میخوام اینو بدونید مهمتر از خیلی چیزهای دیگه رضایت خاطر شما براشون مهمه. اما اشکال کاری نیست که شما رو کسی نمیتونه راضی کنه. یعنی شما با توضیحی که راجب حرفاتون به من زدید معلوم شد که شما خودتون آدم نگران کنترل کننده ای هستید، و این نگرانی و کنترل کننده سبب شده که فرزند شما با هیچ سرد و گرم زندگی در حد برابرش آشنا نشه. بعدم شما هم دلتون خوش بوده که این دوربر ماست، و من همطور که میدونید درست عرضم اینه که ما از روزی که بچه‌مون به این دنیا میاد باید فقط یه دست داریم پشت سرش که هولش بدیم از ما دور بشه، و شما درست دست رو داشتید که از من دور نشو، یعنی دورش بستید. نتیجتا الانم شما از سر واقع بین بودن و مستقیم به اصطلاح دوست بودن با او، دوست یعنی دوستی که خیلی راحت بتونه بیاد به شما بگه کجا اشتباه کرد، کجا کار خراب کرد، یعنی به شما اعتماد و اطمینان کنه و اصلا هم شما قرار نیست نصیحتش کنید. حالا بهتون میگم چرا قرار نیست نصیحتش کنید، توضیح بدید. تمام حرفایی که شما میخواید بزنید تو او بلده، میخواد از خودش سوال کنید. یعنی بهش بگید که پسرم تو بیا بشین اینجا، من میشم پسر، تو بشو پدر، و شما تمام حرفایی که او میزنه بزنید. اگر دیدید عین حرفای شما عین باورها و اعتقاداتتون تعویلتون ندون، پس شما حرفی برای گفتن ندارید. شما تمام حرفا رو زدید تو مغزش کاشتید، نه احتیاج به نه. اگر فردا فرکو اصلا فایده درس چیه، بیر خب تو اینجوری فکر می‌کنی، نه اینکه توضیح بدی، چون جوابای شما رو میدونه. عین الان حرفی که اومده سر دوستاش زده، یعنی عین شمایی که فکر می‌کردید محیط فاسد است و بچه‌ها نباید به این محیط فاسد راه پیدا کنن، میگه خب تقصیر تو شد، گذاشتی من برم زندگی‌های دیگر رو ببینم، چیزای دیگر رو ببینم، حالا من می‌خوام برم دنبال اونا. دیگه از این حق بازی بیشتر نمیشه. ولی دقیقاً داره کار شما رو می‌کنه، برای که در تمام زندگیش آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم از شما شنیده که این دیگرانن که بدن و آدمو فاسد می‌کنن، ما می‌تونیم زندگی خوب خوشی داشته باشیم. الانم دست برداری، شما در ایران تشریف دارید، من تیپ 13 تا 19 سالگیمو و بخش اول رو، یعنی دو تا سی دی یا دی وی دی است، اولی 15 ساله دوم 10 ساله، روی هم این 25 ساله تو دلم میخواد شما و همسرتون بشنوید یا ببینید. یعنی بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت، بخش پنجم 13 تا 19 سالگی، یعنی اونجاست که من تو اون 10 ساعت یا 9 ساعتی که مربوط به بچهای 13 تا 19 هست این مقدار توضیحاتی میدم که میتونه براتون مفید واقع بشه، حتی وادارش خودش بشنوه، برای که او بدونه که یه آدم دیگه چجوری به موضوع نگاه میکنه و دست از این حق بازی و سیاه بازیش برداره. یعنی الان فرزند شما با شما داره بازی میکنه و سیاه بازی در آورده. علتش هم این است که نقاط ضعف رو میدونه و مسائلی هست. البته شما میدونید مطالعه که رو حیوانات شده، وقتی ما این حیوانات وحشی مثل فرض کنید گرگ رو یا شیر رو یا ببر رو یا زرافه، یا زرافه که نه، من گراز رو، اینا رو مثلا توی قفس گذاشتن مدتی نگه داشتن، وقتی در رو باز میکنن اینا میرن، اینا بعد از یه مدتی آنچنان حرکتهای اضافی بیخودی به بدنشون میدن به دلیل یه نوع سیستم عصبی که میخواد جبران کنه. ما هم وقتی بچه همونو تو قفس نگه میداریم وقتی آزاد میشن بد جوری به زمین و آسمون خودشون رو میکوبند و حرکت های غیر عادی میکنند، ولی خوشبختانه بعد از یه مدتی به دلیل ارتباطاتی که دارن آماده هستن برای شنیدن و یافتن و بازگشتن. شما از این فرصت الان استفاده کنید.
این زمان در واقع پیچه سنی برش اتفاق میکنید، من آزادش بذارم الان برای
اصلا بحث من این نیست. نه اصلا بحث من نیست که آزادش بگذارید. ببینید آزادش من وقتی میذارم که دردسری برای خودش و دیگران درست نکنه، بنابراین اون حریم آزادیش، ولی قرار هست که آنچه رو که ضروری است و لازمه رو انجام بده. یعنی من آزاد هستم با ماشینم اینور اونور برم، ولی باید بنزینش هم بزنم، اگه بنزینش تموم شد من نگه میداره. آزاد هستم با ماشینم اینور اونور برم، ولی قوانین راهنمایی رانندگی رو باید رعایت کنم. من اصلا هستم یه چیزی بوده، ببینید عزیز، قصد من این نیست که او رو رهاش کنی، چون رهاییه، من نمیخوام بچه‌تون رها کنی، من میخوام فرزندتون آزاد بذارید. آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب حتی قید و بند و زندان درست. اون رو به همین جهت هست که اگر درست بود ما مشکلی نداشتیم. یعنی شما رو تو اون شهر آزاد میذارن رانندگی رو، وقتی اصول رو رعایت کنید آزادی دارید، هر جای شهر میتونید برید، ولی معناش این نیست که قواعد و قوانین رو میتونید زیر پا بگذارید. الان من نمیخوام شما پسر 17 سالتون رو رها کنید، اما پسر 17 ساله‌ای که فرض کنید با دو تا سه تا دوستش رفتن و نشستن روز جمعه میخوان بشنن تلویزیون ببینن یا یه کاری بکنن و برن بگردن، چه کارشون دارید؟ مادام که کار غیر قانونی نمی کنند، مادام که کار غیر اخلاقی نمی کنند، من دلیل نداره کاری به کارش داشته باشم. یعنی اونجاست که تکلیف مشخصه، ولی اگر وارد یه حریمی شده اون موقع است که شما با توجه به شرایطتون و اینکه میتونید نقشی داشته باشید یا نه، زورتون بهش میرسه یا نه، قراره باش برخورد بکنید، و اینجاست که یه مقدار سواله. یعنی ای بسا یه مقدار توانایی شما از دست رفته، بنابراین باید حد خودتون رو بدون.
دقیقاً همین مشکل هم اینه که این توانایی من از یعنی چون قبلاً هم واسه فوق العاده احساسی بود، ساعت من یه پاسی یه مقدار تون می‌شدم یا حالت قهر واسه می‌گرفتم، خیلی زود برمیگشت و حاضر بود این اختلاف رو رفع کنه، ولی الان خیلی راحت میاد و میگه که تازه شما باید خود رو فکر کنید که من هنوز تو خونه میام و میرم و دوستای همسن من بازه در مدرسون که باشون رفتار میکنم میرم دو روز نمیان و دوست داشتید من اینجوری بودم
نه حق باز بدی شده. ببینید بذار من به شما بگم، یکی از گرفتاری‌های بچه‌های تک اینه که در حالی که 17 ساله است الان 37 ساله است، حریفتون است. یعنی پرت و پلا میگه. از نظر من این حرفا که جز مزخرفی چی نیست. دقیقا. یعنی الان تمام بچه‌هایی که در سن 17 سالگی هستن درس و مدرسه ولکن، پس اینکه برن دانشگاه کن، مال یک کشور دیگه. یعنی میدونید حرف بی خود داره میزنه، ولی علتش این است که همون استدلالای تنگ نظرانه است که باش داشتید. شما چاره ای جز این که کمک بگیرید و اون دوتا تیپی که هست 25 ساعت لطفاً هم شما هم همسرتون با سرعت تهیهش کنید و ازش یعنی بشنویدش، چون به نظر من اون یه نگاه دیگری رو به شما میده و بعدم او رو متهم به چیزی نکنید. کار بد و غلطش رو باید محکم جلوش بایستید در حدی که میتونید.
نه بده نه غلط.
ببینید همینجا، ببینید اشکال کار من با شما چیه. نه کار درس نخوندنش، نه بده نه غلط. اونجاست که باید جلو درس میخونه. من شما خوندیم. ببینید اشکال کار نگاه شماست. شما آمدید زندگی رو خلاصه کردید به درس خوندن و اون وقت است که یه روزی که تازه راه غلط بوده، یعنی از راهی که رفتید. منم دوتا بچه‌ام خیلی خیلی خوب درس خونن، ولی یک بار بهشون نگفتم بخونید، یک بارم بهشون نگفتم چون درس دارید امتحان دارید یه کار دیگه نکنید. یک بار چرا؟ برای که راه دیگری وجود داره. شما از راهی که رفتید مسئله باش دارید و الانم کارش بد و غلط نیست. حرف این است، میدونم به خود بهش آسیب میزنه، ولی شما یادتون باشه به میزانی که به او فشار میارید کارو میتونید خرابتر و بدتر کنید. هنوز فرصتایی هست، هنوز فرصتایی هست، علاوه تازه میتونه جبران کنه. بچه‌ای که باهوشه، بچه‌ای که سابقهش خوبه، یعنی پایه و مایش درسته، میتونه یه سال دیگه برسه. امسال ممکنه قبول نشه. شما هم نگاه کنید علت ناراحتیتون چیه، اذیت نشید. علت ناراحتیتون در همسران و همسایه و فامیل که میگن ای قبول نشد، اونا نگرانی شما هستن نه بچه.
من اصلا این نیستم. نگرانی ما اینه که وقتی که درس میخونه خب وقت اضافی داره و همش با در واقع تلفن صحبت کردن و اس ام اس کردن و در واقع بیرون رفتن اینا رو میبینه.
نه ببینید، باز ببینید من شما کجاش صبر کنید. ببینید روزی که بچه شما اگر دوستاش خوبن، کار خوب میکنه، جای خوب میره، چه جای نگرانی؟ درس نمیخونه، مشکل ما درسه. ببینید باز شما این دوتا رو هی در مقابل هم میگذارید. حرفتون درسته ولی اون مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین پیامی که به ذهن یاده ایم از شما میاد است خیلی خوب، پس تلفنش ازش بگیریم، تو خونم درش رو ببندیم، پس درس بخونه. این کار قبلا کردید ولی این کار نمیکنه. برای که اون تا زمانی است که شما این مرغ رو تو قفس دارید، ولی شمایی که مجبورید در قفس رو باز کنید چگونه میتونید این کارو بکنید؟ نکنید. الانم ببینید حرف شما این گونه مشکلی رو حل نمیکنه. بله با دوستاش بودن مهم، البته این دوستا هستن، برای که ای دوستاش همه درس نخون هستند و فرض کنید گرفتاریای دیگه دارن، شما مشکل دارید. علاوه این بچه قبلا درساشو خونده، حالا 6 ماه یه سالم نمیخواد بخونه، اصلا یه سالم دانشگاه عقب میفته بیفته. عقب افتادنی در کار نیست. چون شما نگاه کنید
نگران عقب افتادگی نیستن، یعنی بدونن که مثلا فکر
کنم
شما
آزاد بذارم
سال دیگه خودش میاد
دوباره. اصلا همچی چیزی رو من تأمین و تضمین نمی کنم. شما این فرزندتون برمیگرده اگر این دفعه راه رو درست برید. من همیشه عرض کردم ما قراره بچه‌مون غذا بدیم، هر پدر مادری هم میتونن، ولی اگر غذایی که دادیم مسموم بود، بچه‌مون مریض شد، حالا دیگه ما نمیتونیم درستش کنیم، حالا دکتر میخواد. الان شما اگر با یه دکتر خوب شما و همسرتون دو ساعتی صحبت کنید، او توان اینو به نظر من داره. از قبل هم میتونی باهاش صحبت کنید، ما از تو این انتظار داریم. اگر گفت من این کارو نمیکنم، بری سراغ یکی دیگه. و به نظر من این کارو میکنن. تلفنی یادم بکنه فرزند شما رو بیاره، میتونه به راه بیارتش که اون حداقل درسش رو که قراره بخونه، کارا اولا امسال دیپلمشو بگیره، بعدم حالا اگر امسال کنکور قبول نمیشه یا درس رشته مورد علاقش، بگذاریدش برای سال آینده، ولی خودتون رو گرفتار یه سال عقب افتادنش نکنید، برای که این مسائل مسائلی است که در بلند مدت هیچ معنایی نداره ولی در کوتاه مدت نه مهمه. من متأسفانه پیام هم رسیدم و بعد ازتون خداحافظی کنم. من متأسفانه جان
نه در واقع به همین که اگر ما امکانی رو داریم که بتونیم امریکا خدمت شما برسیم
نه 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 من که اینجا کسی رو نمیبینم عزیز. اولا دوستان در ایران خیلی خیلی خوبن، نمیخوام بگم بهتر از من، وقت من خوب میشم، خوبن، همونجا میتونید این کارو بکنید. من اینجا متاسفانه به دلیل حجم کارم این کارو نمیشه کرد، ولی اون دوستان اونجا با توجه به اوضاع ایران میتونن کمکتون کنن. فرد مناسب رو پیدا کنید، مطمئنم که این مشکلم حل خواهد کرد. خوشحال شدم با تون صحبت کردم. سلام میکنم. شنگان ارجمن با ما باش.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در زیبا و جوانسازی صورت و بدن با مدیرترین تکنولوژی های موجود در مطب، سوپر ترماش برای صورت و گردن، فرکسال برای درمان لک، چین و چروک و جای جوش، فوتوفیشال و لیزر موهای ناخواسته، انواع تزریق های بوتاکس و پرکننده ها از قبیل رستلین، پرلین، روودرم و ریدیس، همراه با ارائه انواع لوازم مورد نیاز پوست. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز برای شما عزیزان تخفیف‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتند. تمام سرویس‌های ذکر شده توسط خود پزشک انجام می‌شود. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی در 3 منطقه انسینو، تلفن 818-789-9393، ایروین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. دکتر رضا ترشیزی.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونی بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز سفرش ایرانیان.
شیوا جون، بابا، به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره ریمودل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادته چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونچورا بولوارده. نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10 gmkitchenstudio.com عضو 08 ایرانیان 818-226-99-10.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، فردا شب سه شنبه در گلندل خواهند داشت. محل برگزاری برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، 109 ایست هاروارد در شهر گلندل هست. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد، چهارشنبه 31 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی برگزار خواهد شد و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست یا آزمون برای مراحل مختلف کودکی از تولد تا 18 سالگی در روز پنجشنبه اول اپریل در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakui تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام از کردم دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در رابطه با دختر 20 سالم سوالی از شما بکنم. من این دخترم که الان 20 سالشه از زمانی که بچه بود و اینا، این همیشه وقتی با اشخاص مثلا فامیل دوستی آشنایی برخورد میکرد که یه ذره بهش توجه میکردن، یه ذره قربون صدقش میرفتن و اینا، همینطوری خیلی بهش اون وابسته میشد زود و هر کاری میخواستن میکرد براشون، همینطوری دنبال اونا را میفتاد که من همیشه خیلی مواظبش بودم که یه وقتی دنبال کسی را نیفته بره غریبه باشه.
نه نفهمیدم یعنی چی. مثلا بچه چند ساله بود؟
زیادم کوچیکم نبود، از کوچیکیش اینطوری بود، ولی بازم تا سن 10 یا 12 سالگی بازم خیلی تحت تاثیر مثلا آدمای مختلف میتونست سوس قرار بگیره، که مثلا حالا اون موقع که آدمای مختلف که هم سن و سالای خودش دیگه، بازم در این حال بچه ها مثلا میگفتن بیایم بریم این کار بکنیم، بودو بودو میرفت، نمیدونم میخواستن بازی کنن تا هر وقتی اینم هم پایشون میرفت مثلا گوش به حرف نمیداد و اینا.
نه سب گوش ما چند تا بچه داری؟
من دو تا دختر دارم.
اون یکی چند سالشه؟
اون 23 سالشه.
خب چرا شما فکر میکنید نمیکنید که یه بچه اجتماعی داشتید که از مردم نمیترسیده، خودش رو هم خوب میدوده، دنبال بچه ها میرفته، چه اشکالی داشته؟
هیچ اشکالی نداشته بوده، ولی خودش بعدن مثل این که با یه مشکلاتی برخورد کرده بود که من حالا میخوام در اون ارتباط از شما این پرسش رو داشته باشم، چون که بعدن خودش که الان مثلا 20 سال شد و اینا، تو 2-3 سال پیش اینا فهمیدش که متوجه شد که چون حرفای شما رو خیلی دنبال میکرد و اینا، بعد در این حال خودش هم از این که این حالت براش پیش میمد ناراحت بود و اینا، وقتی که بزرگتر میشد متوجه شده بود که یه حالت مهطلبی تو خودش میدید، بعد خیلی با خودش کار کردش که از این چیز بیاد بیرون، از این حالت بیاد بیرون که حالت مهطلبی نداشته باشه، خواست خودشو مثلا حالت استقلال خودشو حفظ کنه و احتیاجی به کسی تو اون زمینه هایی که خودش فکر میکرد نداشته باشه، مثلا میخواست یه رابطه دوستی بگیره، فکر میکنه که اون آدم ها که میخواد باشون در ارتباط باشه اونا یه خواستهایی دارن ازش، حالا خواستهای خیلی کوچیک و خیلی اندازه یه جمع دوستانه، حالا نه خیلی اونطوری بزرگ و پیچیده، که این باید مثلا انجام بده اگه بخواد مورد به اصطلاح حمایت اونا قرار بگیره یا یه حالت باشه که مورد تایید اونا قرار بگیره، ولی تا 2 سال پیش این حالتو داشتش، بعد کم کم خودش متوجه شد و از این حالتش کشید خودشو بیرون، ولی هنوز بازم از این بابت رنج میبره که نمیتونه ارتباط برقرار کنه به خاطر اینکه میترسه دوباره اون حالت بهش دست بده وقتی که در ارتباط با یه جمعی قرار میگیره.
نه البته ارتباط این دوتا رو با هم راحت نمیفهمم، مگر اینکه ازش یه نتیجه دیگری بگیره. یعنی اگر شما من میخواید بفرمایید یه بچه‌ای که برام بچه دومه، یه خواهری از خودش 3 سال بزرگتر داره که معمولا بچه های دوم بسیار سوشبلتر و اجتماعی ترن، برای که الگو و مدل دارن، بعد با آدم ها بوده تا سن 9-10 سالگی هم میفرمایید این گونه بوده، شما هم با باورهایی که دارید به من میفرمایید یه نگاه بدبین و یه مقدار نگرانی دارید، نتیجتا من به اینجا میرسم، الانم میگید ترس داره به مسئله، خب مهرطلبی رسیده، حالا قصه مهرطلبی هم نمیدونم چند روزه واقعا مهرطلبی بوده چیز دیگه، حالا میفرمایید از ترس اینکه ارتباطی برقرار کنه که دیگران بخوان ازش استفاده کنن نمیکنه، وقت به نظر من فقط فرزند شما از اون حالت در اومده رفته تو دیپرشن، یعنی این ارتباطی با هم نداره. من اگر یادم سوشبل اجتماعی هستم و هزاران تجربه از این ارتباطات دوستانه داشتم، اگر یه کسی یه جوری تو ذهن من اینا رو خراب نکرده باشه که شاید شما کردید ولی تازه میکردید، خیلی فرقی نمیکرد، برای که بچه ها دوستای خودشون رو دارن گوش به حرف پدر مادر نمیدن، شما تو صحبتاتون اومد گوش به حرف شما نمیداد، دلیل نداره حالا یه دفعه قطع رابطه بکنه. یعنی شما به من دارید یه پیام دیگری رو میدید، یعنی من احتمال میدم، نمیدونم، یعنی برای که متاسفانه وقتم کمه، احتمال میدم شما الان با دیپرشن روبرو هستید، با افسردگی روبرو هستید. دختر شما الان چه کار میکنه؟ به اینکه چه جوری استدلال میکنه که الان نوع زندگیش چگونه است؟
الان زیاد نمیتونه ارتباط برقرار کنه با همسن و سالای خودش، چون که مثل اینکه این حالت پیش زمینه اینو داره که اگر من با اینا بخوام جلو برم، مثلا برم تا یه مرز دوستی و اینا، من باید چون اینا رو خوب میدونم، چون آدم ها رو خوب میدونم، باید پس اون چیزای اینا رو برآورده کنم، توقعات اینا رو برآورده کنم، در غیر این
صورت من باید
آدم ها رو بد بدونم که همون منم بهش
نه عزیزم آخه این شما داره فکر میکنه. ببینید قربونتون، شما به من کاملا پیام دادید آدم نگران و بدبینی هستی، دختر شما داره میشه این شما.
آخه من اینجوری استدلالم نیست.
پس خانم شما برای من بند خفصه شما کن منو گول بزنید. من حرفای شما رو شنیدم. من که راجع به شما چیزی نمیدونم قربونتون. شما الان به من بنده اگر پاشیدم رفتم با آدما دوست شدن چون مردم را خوب میدانم اونا هر چی گفتن من عمل میکنم، نه هر چی گفتن دیدم خوبه میکنم، نه من آدمای خوب همینجوری حکم خوب صادر میکنن. آخه شد استدلال یه دختر 20 ساله؟
خب همین منم خودش هم میدونه حرفای شما رو، خیلی همیشه داره گوش میده.
منو بیخودی درگیر نکنید. نه ولی نه عزیزم، بدبینی و نگرانی شما رو پیدا کرد. شما یه سوال ازتون میکنم، خواهش ازتون میکنم، آیا دوربریا نمیگن شما آدم بدبینی هستی؟ لطفا
من بدبین نیستم واقعا.
نه من نمیگم شما هستید، من اصلا نگفتم شما اصلا از خوشبین ترین مردمان روی زمینید. اون آدم های نادان دوربرتون راجع به شما چی میگن؟ اونو به من بگید. من مطمئنم میگن بدبینید.
باور کنید من اصلا بدبین نیستم، این خودش اینجوری نگه
گرفته. نه اصلا شما گوش نمیدید.
نه
بدترین کار همینه. شما اگر من بیام سراغ خواهرتون، همسرتون، بقیه بگم آیا این دوست عزیزی که الان رو خط هستن آدم بدبین نیستن، من مطمئنم بگن آدم نگران و بدبین نیست. اصلا تردید نکنید. من نمیگم شما هستی، شما نیستید. اونا اشتباه میکنن مثل منی که دارم اشتباه میکنم.
نه شما اشتباه نمیکنید دکتر، ولی من واقعا بدبین نیستم. آخه اون مشکل اونه، من واسه اون زنگ زدم واسه خودم.
به دخترتون بگید زنگ بزنه برای مادرش، من باش بحث بکنم.
باور کنید دکتر، نه این مشکل اونه.
حالا چی مشکل اونه؟ من نمیگم مشکل اون نیست، ولی اون مشکل رو کی به وجود آورده؟ من الان نمیتونم راه برم، یکی ذره پامو شکسته، شما زدید.
آخه دوستان میدونین چی میشد؟ این میرفت خیلی گیر میداده آدما، بعد این آدما رو زده میکرد خودش، بعد آدما اینو پس میزدن، بعد میومد میشست گریه زاری میکرد، میگفتش که چرا فلانی با من اینجوری کرد، چرا فلانی با من اینجوری کرد. خب منم بهش میگفتم که خب تو از دست میری، هی بهشون میچسبی، گیر میدی، هی باهاشون هی سرکله میزنی، حرفای مثلا اونا دوست ندارن میزنی، تی میری تو مسیر حرفایی که اصلا اونا علاقه ندارن. خب بعد اون وقت خب اونا هم تو رو ترد میکنن. بعد اینجوری شد. من که من بخوام حس بدبینی رو به اون بدم، احتمالاً اینجوری بوده دکتر، راست میگی.
آره آخه شما بهش گفتی تو بلد نیستی حرف بزنی، میری حرف میزنی خراب میکنی، میای.
آخه میرفت همینطوری میشد، هی میرفت میشد با اینا، هی گیر میداده خودم، میرفت میمون، مثلا قرار بود بره یه روز بمونه، یهو میرفت دو روز سه روز میمون. بعد آخر سر خب میگفتم بابا بلند شو بیا، چرا رفتی اونجا موندی؟ خب
دیگه برای که اونجا بهتر از خونه شما بوده.
خب آره، ولی خب اونا رو هم باید در نظر میگرفت، آخه اونام شاید راضی نبودن خب این انقدر بمونه. بعد میومد میگفت نه اینا منو مثلا اینجوری چیز کردن، از خودشون روندن. میگم خب بسته دیگه،
حالا.
زیاد موندی.
حالا سوال اون که حقیقت رو بالاخره گفتید. سوال
نه شما از من کشیدین بیرون، مگر من
معلومه اینو سوال واقعا تو خانواده افسردگی داشتید و دارید؟ خانواده شما و همسرتون؟
من خودم هستم دکتر، من خودم تحت معالجه هستم، دارو مصرف میکنم.
خب پس دخترتو داره میره تو سمت افسردگی هست، چون این استدلال ما آدمای افسرده است و به همین جهت است که کمک حرفه‌ای میخواد. شما برای که این نوع بستن اینه که چون مردم بدند و یا مردم منو بد میدونن، که الان شما یه جوری اضافه کردید که مادرم داره به من میگه تو بلد نیستی، پس من با کسی ارتباط برقرار مگر بتونم بیام توی مهمونی و همه به من میخندن و بعد من باید با گیری از اونجا بیام بیرون، پس برای چی بیام؟ اون نمیام. دخترتون داره به این نتیجه میرسه که خودش خوب نیست و دیگرانم نیستن و این کار رسش میده و چون تو سابقه افسردگی هست، تنها شما هم نیستید، بقیه هم هستن، اینا نظام استدلالی آدم هاییست که میتونن به سمت افسردگی برن. یعنی مستقیما از اونجا میاد و به همین جاست که بعد یه رفعه دایره خودش رو میبنده و اون جمله معروف دیگه دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلاخیزد، از این تنها بدنها بلاخیزد. و دقیقا همینه، حالا به هر دلیل من بدم، بلد نیستم چیکار کنم، اونا بدن، از من سوء استفاده میکنن، بعدم تازه استدلال دختر کنم که دیدی چی بود، که تازه ای خوب باشن بعد از من میخوان یه کارایی بکنم که اون کارا خوب نیست، بعد من چون اونا خوب هستن کارهای بد اونا رو میکنم. اصلا شما فکرشو بکنید، یعنی چقدر این استدلال بی پایه و بی مایه است. و فقط یه وحشته، یه وحشتی است، همون حرفی که من میزنم از زندگی و زنده ها. و اینا وقتی تو آدم پیدا شد افسردگیه، یعنی تو اون مسیر داره حرکت میکنه. ای کاش قبلا ما با هم حرف میزدیم که من کمک میکردم یا شما به خودتون کمک میکردید که اون انتقال این مسائل برای دخترتون، چون بچه دومم هست اصولا میدونید یه مقدار تو بچه های دوم یا وسط احتمال افسردگی ذره بیشتر، نتیجتا کمکش بکنید که بیاد بیرون. برای این کار احتیاج به یه کار حرفه‌ای داره، یعنی شما احتیاج به یه آدم حرفه‌ای دارید، یه خانومی مثلا با توجه به نقش شما، یه خانم روانشناسی که بتونه کمکش بکنه. و اگر ضرورتی داشت کمک برام نداشته باشه، شاید مراحل اولیه است، دارو هم اگر احتیاج هست مراجعه بده، برای که اینا دیپرشنه، اینا با همین علامت ها اینجوری شروع میشه.
دیپرشن ساده است یعنی معمولیه، یعنی که
حالا به هر حال دیپرشن رو یه دی 7 9 میدونن، ولی اون فرقش نمیکنه. بلکه من اصلا چیزی که راجع به دخترتون نمیدونم، من فقط یه علامتی رو دیدم، یه پستا نشانه ای رو که میشه بر مبنای اون به این نتیجه رسید. امیدوارم و احتمالاً هم اشتباه میکنم، ولی اون بحث من نیست. ولی این حالات، این نوع، ببینید اصولا دیپرشن یعنی مگر 10 تا مراجعه داشتم برای کار افسردگی، تو 20 دقیقه اول کوشش میکردم یه چیزایی توشون چک کنم و معمولا همطور که میدونید معلوم میشد از 10 تا 8 تاشون افکار بد، غلط و منفی دارن، یعنی تصورات و تخیلات و باورها و اعتقاداتی که دارن، چون به من یه فکر نیست ولی اصلا ما این میگیم، این باورهاشون غلطه، یعنی فکر میکنن که مثلا آسمون واقعا رنگش آبیه، آبی زدن بهش، یا بدی. وقتی درباره مثلا تولد یه بچه صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهنش میاد که این بچه مریض میشه یا میمیره، بالاخره یه روزی میمیره 80 سال 90 سال، یعنی بده. یا منفیه، به مجردی که شما گفتید فلانی یه خونه بزرگی خرید، بلاسه به ذهنش میاد که این باغبونیش مشکله، برقش خیلیه، گرم کردنش، و تخصصش میشه بد و منفی فکر کردن. و روزی که این فکر غلط یا این تصور و تخیل یا نظر بد و غلط و منفی را افتاد، همیشه به دنبالش احساس بدی. یه نوعی از این ذهنیت بد و غلط و منفی موجب دیپرشن، این همون یکی از اوناست. یعنی به گونه‌ای که من یه بازی و بهانه‌ای در میارم که همه طرفه یا من عیب دارم یا دیگران عیب دارن، تازه اگرم بخوام بپذیرم دیگران خوبن، این دیگران خوب از من انتظاری دارن که من باهاش بد میشم، پس بنابراین من بهتره سراغ هیچ کس نرم، در رو خودم ببندم و گفتم با این جدایی و بعدن تنهاییم خوب کنم. خب اون موقع است که از پا در میام، اون وقت میل و انگیزه به زندگی رو از دست میدم، شروع میکنم به احساس بد داشتن، منفی بودن، بی انرژی بودن، بی حوصله بودن، خسته بودن، چون این جوری گزینی با خودش گرفتاری های دیگر هم میاره و در نتیجه میافتم تو دنیای خیال و تخیلات. بعد استرابه سراغم میاد، از درسم کارم عقب افتادم، بعد خشمگین و عصبانی میشم از خودم از دیگران و اینا شروع میکنه در داخل من چرخیدن. این است که برای اینکه کار مشکل تر نشه، شما و همسرتون یک سخنی، حتی خواهر بزرگم میتونه یه برنامه یه ساعته دو ساعته با یه روانشناس داشته باشید که همه اطلاعات مربوط به شما و خانواده رو داشته باشه، شناختی هم از شما پیدا کنه و بعد از اون دخترتون اگر بره اونجا، من مطمئن هستم که بعد از این مدتی میتونه کمکش کنه، چون به هر حال زمینه هایی که اشاره کردید و مسائلی که بوده میتونه خیلی سطحی و گذرا باشه و در نتیجه شما هم از این حال بیرون بیاد. ولی اگه خودتون بخواید مسئله رو حل کنید نمیتونید، برای که نظام ذهنی شما سازنده نیست، خود او هم از عهده‌اش بر نمیاد، برای که ماجرای افسردگی مثل ماجرای افتادن توی دونه جاییست که از این شنهاییست که پایین میره، حالا اسمش هم یادم رفته، که اون به من شما اجازه نمیده، خودمون با کوششمون بیشتر پایین میریم. اینه که کمک از اون طریق بگیرید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی نگران نباشید، چون خوشبختانه این موضوع در دنیای امروز کاملا قابل معالجه است. کاملا قابل معالجه.
یه روانکاو میره الان.
بنابراین فقط مطمئن بشید، ولی مطمئن باشید که از اوتش برمیان و بعدم به روانکاو یا به خودش بگید، بگه که یه آدمی که فقط حرفا رو شنیده بود فکر کرد شاید افسردگی باشه. همین. من متأسفانه به آخر وقت رسیدم.
من میتونم یه دفعه دیگه زنگ بزنم.
دیگه ما حرفامونو زدیم، خاص خودش زنگ بزنه.
مرسی. خیلی متشکرم دکتر. مرسی. قربان
شما. خدا. شنگ روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
چی میشه اگه با برداشتن 10 قدم ساده به بسیاری از افراد جامعه خودتون کمک کنید تا همیشه برای رفتن به موقع به محل کار خودشون امکانات حمل و نقل داشته باشن؟ چی میشه اگه با نوشتن 10 خط بتونید به بچه‌های زیادی که کتاب و منابع آموزشی